نزدیکای نیروگاه راننده خواست نوار کاست ضبط ماشین رو عوض کنه که نوار از دستش افتاد. خم شد نوار رو برداره و وقتی اومد بالا دید یه پیکان نارنجی رو بروشه. واسه اینکه به پیکان نزنه فرمون رو سری پیچوند. زمین سر بود. شروع کردن لیس خوردن. داشت میرفت تو گارد ریل که یکی از سرنشینا گفت آقا فقط ترمز نکن و راننده ترمز کرد تا توی گارد ریل نره. ماشین کج شد و شروع کرد به ملق زدن. انگار همه چیز آروم شده بود. بعد از ملق دوم قنچه درد عجیبی توی کمرش به وجود اومد. سرش به ستون عقب ماشین خورد و از هوش رفت. چند دقیقه بعد که داشت به هوش می اومد با خودش خدا خدا می کرد از ماشین بیرون نیاورده باشنش. وقتی داشت با صدا زدنهای راننده ماشین به هوش می اومد و چشماشو باز می کرد، آسمون رو دید و یه صدایی توی سرش گفت به زندگی جدیدت خوش اومدی. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 24 راوی و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود 7 تیر ماه 2000 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگر هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگر هم دوست دارید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست، میتونید بات تلگرام پادکست راوی رو به آدرس @ravipodcastbot بهشون معرفی کنید. از طریق اینستاگرام و سایت ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. متن کامل هر اپیزود رو هم توی وبسایتمون میذاریم و اگه کسی دوست داره قصه ها رو به صورت متنی بخونه میتونید وبسایتمون رو بهشون معرفی کنید. توی این اپیزود من قرار قصه دختری رو تعریف کنم که وقتی از سرگذشتش بشنویم تازه میفهمیم چقدر یه آدم میتونه قدرتمند بشه. قصه دختری که وقتی به شوق زندگی تو چشماش خیره میشی میفهمی که انگار تا حالا زندگی نکردی. دختری که هیچ دخالتی تو اتفاقی که براش افتاد نداشت و به جای قربانی شرایط بودن اون رو پذیرفت و تلاش خودش رو برای ساختن زندگیش کرد. قنچه وایساد تا استواری رو دوباره معنی کنه. قنچه واسه من نماد ایستادگی و پذیرشه. یه جورایی بذارید زیاد لو ندم. بریم تو قصه تا کامل بشنویدش. فقط قبلش یه چیزایی رو لازم اشاره کنم. واقعا دمتون گرم که ما رو حمایت میکنید. هم شمایی که از ما حمایت مالی میکنید، هم شمایی که تو شبکه‌های اجتماعی ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. یه سری هم که دیگه گوشی دوستاشون رو میگیرن، نرم افزار پادگیر نصب میکنن و راوی رو برای دوستاشون سابسکرایب میکنن، بعد منتظر میمونن یه اپیزودو گوش کنن، بعد از دوستاشون خداحافظی میکنن و میرن. شمایی که تو این دسته اید ما خیلی چاکرتونیم. دمتون گرم. حالا اگه شما هم از شنیدن راوی لذت میبرید و دوست دارید این پادکست به حیاتش ادامه بده، دو تا انتخاب برای حمایت از ما دارید. اولیش حمایت مالی و بعدی حمایت معنوی. حمایت معنوی به این شکلی که ما رو به دوستاتون که با همون آشنا نیستن معرفی کنید و کمکشون کنید بتونن راوی رو گوش بدن. یادتون باشه که پادکست ها زمانهای مرده رو به زنده ترین زمانهای ممکن تبدیل میکنن. مطمئنم با معرفی پادکست به بقیه نه تنها به ما که به دوستاتون هم دارید لطف میکنید. حمایت مالی هم اینطوریه که از هر چقدر دوست داشتید از 5000 تومان تا 5 میلیارد تومان میتونید از ما حمایت مالی کنید. چه داخل ایران باشید، چه خارج ایران. چه به تومان، چه به یورو و چه به بیت کوین. هر جوری که امکانش رو داشته باشید میتونید از ما حمایت مالی کنید. واقعا حمایت‌های مالی شما بوده که کمک ما کرده هزینه‌های تولیدمون رو مدیریت کنیم و تونستیم تو این مسیر بمونیم. حمایت‌هاتون دلگرممون می‌کنه و متوجه می‌شیم این چیزی که داریم تولید می‌کنیم اونقدر از نظر بقیه ارزشمنده که حاضر شدن حمایت مالی بهمون بکنن. ممنونم از آترا، پونه، فرزاد، سودابه، البرز، مریم، مینو، کوروش، رضا، مینا، علی، داوود، فاطمه، امیر حسین، سروش، آبس، ایمان، آذر و پارسای عزیز و کلی مهربون دیگه که از ما توی سایت هامی باش حمایت مالی کردن. خوشحالیم که شما رو داریم. امیدواریم یه روز این لیست انقدر طولانی بشه که مجبور شیم یه اپیزود جداگونه براش تولید کنیم. دیدن حمایتاتون به ما انرژی و انگیزه میده. واقعا انرژی میده. امیدوارم با شنیدن اسم خودتون اینجا شما هم انرژی بگیرید. اگه شما هم دوست دارید از ما حمایت مالی کنید و تا به الان این کار رو انجام ندادید، لینک سایت هامی باش که از اونجا میتونید حمایتتون رو به دست ما برسونید رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتم. کافیه روش بزنید و وارد صفحه پادکست راوی توی سایت بشید و مبلغتون رو انتخاب و از درگاه بانکی پرداختش کنید. دمتون گرم. خیلی خب، بریم سراغ قصه. اسم واقعی دختر قصه ما قنچه استوارنیا هستش. قبل اینکه قصه رو شروع کنم یه توضیح کوتاه در مورد اسم اپیزودها بدم. اگه یک موقع اسم یکی از اپیزودها فقط اسم بود و فامیلی همراه خودش نداشت، بدونید که اون اسم اسم مستعار هستش. چند نفری به من پیغام دادن ما محسنی پیدا نکردیم که توی دانشگاه یزد درس خونده باشه و یه سری اتفاقها براش افتاده باشه و این همه مقاله نوشته باشه. ما از اسم مستعار برای محسن استفاده کردیم و محسن اسم واقعی اون شخصیت نیست. پس اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، وقتی که از اسم خالی استفاده میکنیم اون اپیزود با اسم مستعار تولید شده و اون شخصی که صاحب قصه بوده دوست نداشته هویت واقعیش مشخص بشه. برگردیم به قصه‌مون. قنچه قصه ما متولد 10 شهریور 62 هستش. پدر قنچه یه مرد شوخ و شیطون بود که کارهای تأسیسات یه کارخونه رو توی گیلان انجام میداد. مادرش هم شاغل بود و توی یه کارخونه پارچه بافی مشغول بود. قنچه فرزند دوم خانواده استوارنیا بود. وقتی که به دنیا اومد انگار نه انگار که به دنیا اومده. اونقدر آروم بود که حد نداشت. هیچ سر و صدایی نداشت و دردسری هم برای مادرش نبود. دیگه اگه خیلی میخواست سر و صدا کنه گریه میکرد، مامانش هم یه روسری مینداخت روش، بعد 2 دقیقه خودکار خوابش میبرد. به حدی قنچه ساکت بود که همه همسایه هاشون به امید این که بچهشون مثل قنچه آروم باشه بچه دار میشن و همگی هم گول میخورن. من واقعا نمیدونم رو چه حساب این فکر رو کردن. حدس میزنم بیشتر دنبال بهونه بودن برای بچه دار شدن که دیدن این یه گزینه مناسبیه. مادرش از 2 ماهگی قنچه رو با خودش میبره سر کار. توی کارخونهشون برای خانومهایی که بچه کوچیک داشتن یه مهد کودک خیلی جمع و جور بود که چند نفری بودن تا از بچه مراقبت کنن. مادرها هم میتونستن بین ساعت کاری بیان یه سر به بچهشون بزنن و اگه گشنه‌شون شده بهشون شیر بدن و برگردن سر کارشون. زندگی قنچه به همین منوال میگذره و کلی همه عاشقش میشن. تو 2 سالگیش همکارای مادرش برای اینکه تو سرویس رفتن به محل کار بتونن از خوشمزه بازیه قنچه لذت ببرن، هر سری با دست پر می اومدن تو سرویس. یکی از خوراکیای لذت بخش برای همشون هم گوجه سبز بود. چون هم قنچه گوجه سبز دوست داشت، هم همکارای مادرش دوست داشتن گوجه سبز خوردن قنچه رو ببینن. از بس صورتش و موقع گوجه سبز خوردن تو هم میکشید و به آلوچه هم میگفت آچوله. و کلن بساط تفریح و سرگرمی تو سرویس محل کار مادرش رو فراهم میکرد. قنچه اینا توی خونهشون ایوون داشتن و قنچه 24 کارش این بود که از این ایوون آویزون بشه و یا بازی کنه یا دنبال حشرات مختلف بگرده. عاشق این بود که براشون اسم بذاره و باشون صحبت کنه. از بس دختر خیال بافی بود، برای کل این حشره ها اسمهای مختلف میذاشت و باشون مکالمه و مشورت هم میکرد. یه مدل حلزون تو شمال هست که پشتش صدف نداره و اونجا بهش میگن راب. من سرچ کردم دیدم اسمش لیسه یا اسلاگ هست. یه روز که با یه راب داشتن رو نرده های ایوون خونهشون هم فکری میکردن، قنچه از رو نرده میفته رو زمین و سرش میشکنه. حالا داستانه درمانش بماند. قنچه 5 ساله بود که محل کار پدرش عوض شد و اومدن تهران یه خونه نزدیک میدون سپاه گرفتن. پدر و مادرش برای قنچه که به خاطر دور بودن از حشرات تو حیات خونشون ناراحت بود، یه عالم عروسک و فیگور حیوانای مختلف رو میگیرن تا با اونا سرگرم بشه و دلتنگی حشرات از سرش بیفته. قنچه علاوه بر آروم بودنش، کم حرف و خجالتی هم بود، تا حدی که تو بچگی خیلی کم با بچه‌های دیگه دوست و همبازی میشد. تو تهران که بودن برادرش به دنیا میاد و قنچه هم سال اول ابتداییش رو تو تهران میگذرونه. سال اول مدرسه این تیپی بود که قبل مدرسه همه دفتر و کتاباشو جلد متحدالشکل میکرد و همه دفتراش هم از قبل سال تحصیلی میشست کل برگاشو کناره هاشو خط کشی میکرد. شاید خیلی یادشون رفته باشه یا اصلا ندونن خط کشی دفتر چی بود. اون زمانا دفترها فقط خطهای اصلی رو داشت و کناره های دفتر، یعنی سمت چپ و راست کاغذ، خطی برای محدود کردن کاغذ نبود. برای اینکه دفتر یک دست بشه و دانش آموزا توی یه محدوده خاص بنویسن و به قاب کاغذ عادت کنن، معلمو میگفتن صفحات دفتر رو باید خط کشی بشه. خیلی زور بود خدایش، دفتر میخریدی حالا باید میشستی یه عالم خط کشیش هم میکردی. البته بعد یه مدت کم کم دفترهایی اومد که این مشکل رو نداشتن. اگه شما هم از این خاطره از دوران مدرسه‌تون دارید، همین الان گوشیتون رو در بیارید تو کامنت ها برامون بنویسید. ببینیم چند نفریم که دفترامون رو خط کشی میکردیم. اسپانسر این اپیزود پادکست راوی برند بی آه هست. اگه اهل غذایی آماده باشید، حتما تو فریزر فروشگاه ها با محصولات بی‌آ مواجه شدید. تفاوت توی کیفیت بسته‌بندی محصولات بی‌آ با بقیه شرکت ها تو همون نگاه اول متوجهمون میکنه که با یه محصول با کیفیت ایرانی طرفیم. استفاده از مواد اولیه درجه یک بدون مواد نگهدارنده به همراه رعایت سخت گیرانه ترین استانداردهای تولید باعث شده کیفیت محصولات بی‌آ تضمین بشه. بی‌آ بیشتر از 55 مدل محصول مختلف داره که هر کدوم جذابیت های خودشون رو دارن و هر کسی با هر سلیقه‌ای میتونه چیزی که دوست داره رو از سبد محصولات بی‌آ برداره. بجز فلافل و ناگت که من از محصولاتشون خیلی دوست دارم، همبرگر، کوردن بلو، مرغ کنتاکی، میگو، کتلت، کوفته خورشتی، کوفته ریزه، انواع جوجه کباب و کباب کوبیده، پیاز حلقه‌ای سوخاری و کلی خوشمزه هیجان انگیز دیگه هم با بالاترین کیفیت تولید میکنن. تو تولید همه مواد غذاییشون هم به واسطه تکنولوژی انحصاریشون کمترین میزان روغن رو استفاده میکنن. فقط کافیه تو فر یا مایتابه گرمشون کنید تا علاوه بر سالم بودنشون از ترد و کریسپی بودنشون هم لذت ببرید. کوکو سبزیشون هم خودم بهتون پیشنهاد میدم. دفعه اولی که خوردم رو کامل یادمه. اول از همه ظاهر این کوکو جذبم کرد. وقتی تستش کردم مزهش منو شیفته خودش کرد. مزه کوکو سبزیه مامانم رو میداد که با عشق درست میکرد. برای اینکه تنوع محصولاتشون رو هم ببینید، میتونید به سایت یا پیج اینستاگرامشون سر بزنید. محصولاتشون رو هم میتونید از همه فروشگاه‌های مواد غذایی تهیه کنید. باعث افتخارمه یه برند ایرانی که کاملاً روی کیفیت محصولاتشون مطمئن هستم رو دارم بهتون پیشنهاد میدم. خلاصه که اگه وقت زیادی برای آشپزی کردن ندارید و میخواید یه غذای خوشمزه و سریع و سالم بخورید که همه جا در دسترستون باشه، پیشنهاد میدم بی‌آ رو یادتون بمونه. کافیه یه بار محصولات بی‌آ رو تست کنید تا مثل من مشتری پر و پا قرصشون بشید. تو اون سن این تیپی بود که وقتی یه کاری را انجام میداد به انتهای اون کار فکر نمی کرد. علاوه بر داستان خط کشی دفترها اینجوری بودن که مثلا 20 تا برگ سایز A4 رو با یه جلد تا می کردن و بعد وسطش دوتا منگنه می زدن و می شد یه دفتر 40 برگ. وقتی می خواستیم ورق بکنیم، بهتر بود از وسط ورق رو بکنیم که از اون طرف آثار جرم باقی نذاریم. قنچه هم رو همین حساب که ردپایی از خودش به جا نمیذاره، روز اول مدرسه شروع کرد هی کاغذ میکند و با بغل دستیاش موشک درست میکردن و پرت میکردن هوا. خیلی هم خوشحال و خندون. تا حدی پیش رفت که دفتر 40 برگش شده بود دفتر 4 برگ. یعنی به جز جلد دو تا کاغذ دیگه توش بود. هیچی دیگه، اومد خونه و مامانش هم دفترشو دید و یه صحبتایی هم با هم دیگه داشتن که احتمالاً میدونید از چه جنسی بوده. با همه شیطونی های این مدلی سال اول مدرسه قنچه در حال گذر بود، اما هیچ دوست صمیمی توی اون سال پیدا نکرده بود. قنچه که توی تهران مدرسه میرفت مرتب مریض میشد و به قول اون موقعی ها آنژین میکرد. آنژین اصطلاحی بوده که برای گلودردهای شدید به کار میبردن. تقریبا به مدت 3 ماه هر 2 هفته یک بار پنیسیلین میزد. تا دیدن اینجوری نمیشه و باید یه کار اساسی بکنن. چند تا دکتر رفتن و بهشون گفتن لوزش چرک کرده و باید عملش کنن. خانواده قنچه هم از مدرسه براش مرخصی میگیرن و میبرنش اتاق عمل. تو اتاق عمل رفتن همان و یه قنچه با اخلاقیات جدید تحویل گرفتن همان. قبل اینکه قنچه بره دوم دبستان دوباره محل کار پدرش عوض میشه و را میفتن میرن قزوین برای اینکه اونجا زندگی کنن. قنچه وقتی رفت مدرسه انگار که یکی دیگه شده بود. هر چقدر تا 7 سالگی کم حرف و خجالتی بود، بعد از اون سن و با ورود به دوم دبستان قوقا کرد و کلی حرف زد و کلی هم دوست پیدا کرد. قنچه‌ای که تنها دوستش تا اون سن خواهر بزرگترش بود، در حدی با دوستاش صمیم میشد که خانواده هاشون هم با هم ارتباط خانوادگی پیدا میکردن و رفت و آمد به وجود میومد. سر کلاس همیشه داشت حرف میزد. مهم نبود کی بغل دستش باشه، فقط کافی بود 2 تا گوش داشته باشه تا قنچه یه دل سیر از هر چیزی که میتونست صحبت کنه. شخصیت دختر همسایه تو کلا قرمزی رو دیدید دیگه، دست جیغ هورا، یه چیزی تو اون مایه ها. بعد همه هم از دست شاکی بودن، هم معلم ها هم همکلاسیاش. حواستون هست دیگه، قنچه همیشه حرف میزد. بعد معلم ها وسط حرف زدن مچشو میگرفتن و میگفتن الان چی داشتیم میگفتیم و قنچه هر چی گفته بودن و این توتی واو به واو تکرار میکرد. معلم ها فکر میکردن قنچه گوش نمیده، ولی یه جورای مولتی تسک بود و میتونست هم حرف بزنه هم گوش کنه. اما همکلاسیاش اینجوری نبودن و چون به حرفای قنچه گوش میدادن دیگه درس رو متوجه نمیشدن. رو همین حساب کل سال قنچه داشت تو کلاس بین نیمکتا پاسکاری میشد. بعدن متوجه میشید که این خصلتش کجاها به کارش اومد. فقط هم توی مدرسه اینجوری نبود، تو خونه جوری بود که تا میومد سمت پدرش و پر حرفی میکرد، پدرش که آدم فنی بود میگفت تو دوباره فکتو روغنکاری کردی بچه، و قنچه با جواب آره به ادامه صحبتاش میپرداخت. اون زمانا محدودیت‌ها و فشارها و ترس‌های بی‌معنی و عجیب غریبی روی دانش آموزا بود. قنچه نقاشیش خیلی خوب بود. هر کاغذی هم دستش می اومد رو روش نقاشی می کشید.
من نقاشیم خیلی خوب بود بچه بودم. بعد نقاشی دختر خیلی می کشیدم. حالا شاید به فشن از بچگی علاقه داشتم. یعنی اگه شاید به الان بود واقعا مثلا استعداد یابی می کردم پدر مادر رو، ولی اون موقع این مدلی نبود. بعد همه جا مثلا اینجوری نقاشی می کشیدم و دختر رو می کشیدم که مثلا من دخترم هم خود از من خیلی بزرگتر بودم، اونا موقع آرایش میکردم، بعد برام جذاب بود که مثلا نتو نقاشی هم خط چشم میکشیدم براشون، اون موقع دنباله یه مدلی مود بود، بعد برای اونا اینجوری دنباله میذاشتم، بعد مثلا با اکلیل تهش رو اینجوری برمیذاشتم رو نقاشیم چیز میکردم، ولی لباس های متنوعی هم سنگ من 100 تا دختر میکشتم یه دونه شو تو نمیدیدی لباساش تکراری باشه و میکشتم. بعد اینجوری بود که همه بچه ها دفترشون رو میدادن به من واسه ما یه دونه از این دخترها بکش که خوشگله و اینا. ذهنم اینقدر خلاق بود و ترسم، چون اون موقع اصلا تنوع لباسم اینقدر نبود. من یادم مثلا ما اگه می‌خواستیم بریم مهمونی جایی ما 2 تا لباس مهمونی داشتیم، مثلا الان نبود که توی بچه‌ها یک عالم لباس دارن. حالا سرتو در نهارم که این چه اتفاقی که افتاد واسه کلاس دوم من بود. معلم ما بعد از عید رفتش مرخصی زایمان، خانم جعفری بود معلم دوم ابتدایی من، و ما در عملا از بعد از عید تا موقعی که امتحان ثلث سوم رو بدیم ناظم ما اومد سر کلاس ما و کلاس ما رو در واقع اداره می‌کرد. یادم خیلی آدم خشنی بود، فامیلیشو متاسفانه الان یادم نیست، اینقدر شاید سعی کردم خیلی از اوقات این خاطره رو من یادم بره. یکی از بچه‌ها همین دفترش آورد، اونم عاشق دختر کشتم، بعد دفعه نمیدونم خود شیرین بازی در بیاری یا نمیدونم چیکار بکنه، اینو برد به همین ناظمه که الان معلم ما شده بود نشون داد و یهو این ناظمه خاطی کرد که این نقاشی چیه و شاید مثلا اصطلاح مستحجن رو به کار برده بود یا حالا هر چیزی، دفتر اون دختره رو که پاره کرد و گفت اینو کی کشید، و اونا هم گفتن قنچه کشید آقا شانه، اینو چه قشقرقی برپا شد، دفتر منو گرفت تمام نقاشی های منو پاره کرد و خیلی به من بعد ویرا گفت و حتی گفت مثلا اولیات باید باشن بیان و یعنی چی مثلا این اینجوری خط چشم داره اینو این چرا اینجوری و میدونی مذهبی بودن. مام بابا هم اون موقع اینجوری نبودن پشت بچه ها در بیان، یعنی من حتی مثلا تا دبیرستانم مشکل با مامانم داشتن و خب مثلا مامانم کلی ناراحت شد ولی من این اخلاق از سرم نیفتاد چون مثلا نمیدونم علاقم بود یا هر چیزی. تو همه کتاب های ابتدایی میارا نمایمونا نگاه میکردن گوشه کتابای من اینجوری هی نقاشی بود که یادمه یه بارم من راهنمایی بودم گفتن بازرس میخواد بیاد مدرسه و که میگفتن کتاباتونو مینن ما رو خیلی میترسوندن اون موقع. آقا یه شب من یادمه این بیچاره ها تا صبح مامانم و بابام غزل نشستن کل نقاشی گوشه کتابای من پاک کردن، گوجه لب زده بودم واسه مثلا عکس میرزا رضای کرمانیو نقاشی کرده بودم روش و حالا اون عکسا رو که همه رو مثلا این کافتابی کشیده بودم دیزاین کرده بودم به کنار و تمام گوشه کنار کتابا هم جای نقاشی بود که دیگه اونا بیچاره نشستن یه شب اونا رو پاک کردن که بازرس بیاد. خاصن بازرس اونم دل کتابای ما رو ندید علی این میجادن سرویس شدن اون شب و همینجوری قهر می‌زدن سر من واسه چی تو کتابت نقاشی می‌کشی. اصلا موقع مامان بابا همراه تو نبودن بگن که خب دوست داری نقاشی می‌کشی، میگفتن بازرس میاد تو مثلا اخراج می‌شی. بعد من شاگرد واقعا ممتازی بودم، درسم خیلی خوب بود ولی خب مثلا انضباط من همیشه با منت با منم اینا میگفتن دیگه حالا اینجوری کردیم حالا گذاشتیم مثلا چیز باشه، چون معدلش مثلا 20 اصلا معدلم 20 بود، معدلم 19 و 80 بود. مثلا یارو میگفتی که خب باشه انضباطش هم 20 میدیم انضباطش هم 19 میدیم. یعنی مثلا نظرش دانش آموز اون زمان، من بچه منضبطی نبودم، من حرف گوش کن نبودم، من مثلا مغنمو جا میذاشتم تو جامیز، مثلا تو سر کلاس مغنم در میارده میذاشتیم زیده این جامیزه نیمکتی. بعدی که داشتیم میرفتیم خونه هم که بدون مغنمه میرفتم، فردا صبح میخواستم من مدرسه چند بار برم پیش اومد و صبح میگشتم میدم مغنمه ندارم، مغنمو یادم میفته گوشم. بعد مگه تو رو صبح بدون مغنمه را میدادن؟ مامانم بیچاره مجبور بود با من بیاد بگه قنچه مغنمهشو جا گذاشته اون زیر بذارید بیاد سر کلاس. این مدلی بودم.
از سال چهارم دبستان مامانش تاکید خیلی زیادی رو دست خطش داشت. بعد معلمشون اینجوری بود که همه سوالا رو میگفت اینا تو دفترشون مینوشتن. یه هفته قبل خرداد و امتحانای پایان ترم مامانش از رو دفتر تاریخش شروع میکنه ازش سوال پرسیدن. هرچی به صفحات آخر دفتر نزدیکتر میشد میدید قنچه خرچنگ قورباغه تر نوشته بود. از اونجایی که خیلی روی دست خطش حساس بود در عین ناباوری قنچه دفترشو جر میده و میگه شروع کن از اول نوشتن. قنچه اشک میریخت و مینوشت، اما خودش میگه همون سال تاریخشو کامل حفظ بود هم تا الان دست خطش خیلی خوب مونده. خیلی ها یادشون نمیاد، خدا رو شکر که یادشون نمیاد. قدیم همه چیز صفی بود، صفحه نون ساده ترین نوع صفی بود که هنوزم رایجه، صفحه کپون، صفحه روغن، صفحه برنج. تو خونه شون قنچه مسئول خرید نون بود و واقعا هم از تو صف وایسادن بیزار بود. یه بار که تو صف بود از پشت شیشه داشت مراحل نون درست کردن رو میدید. یه خورده به نونواها دقت کرد و دید همین جوری که دم تنور وایسادن گرمشون هست، هی هم جم میخورن بیشتر گرمشون میشه و هی عرق میریزن. خودشو که میذاره جاشون میگه اگه یه لیوان آب تگری بود میخورد خیلی بهش میچسبید. اون روز نونو میگیره و برمیگرده خونه، یه قابلمه آب میکنه میذاره فریزر رو، روز بعد که میره نون بگیره اون قالب یخ رو برای نونواها میبره و این بار که نوبتش میشه اون یخ رو بهشون میده و میگه دیدم دیروز گرمتونه براتون یخ آوردم، بندازید تو کلمنتون تا آب خنک بخورید جیگرتون حال بیاد. نونواها از اینکه یه بچه اینجوری واسهشون مرام گذاشته خیلی کیف میکنن و این میشه آغاز یه دوستی دو سر برد. قنچه هر روز واسه نونواها یخ میبرد، اونا هم بدون صف بهش نون میدادن. این بشر واقعا از بچگی مارکتینگ تو خونش بوده. تقریبا از 10 سالگی حال پدر قنچه بد میشه و آزمایش که میدن متوجه میشن پدرش سرطان داره. دکترها هم جوابشون میکنن و میگن با شیمی درمانی هم بیشتر از 6 ماه زنده نمیمونه. مادر و عمه قنچه تصمیم میگیرن به خاطر اینکه روحیه پدرش افت نکنه بهش داستان مدت زنده موندنشو نگن تا شاید معجزه‌ای رخ بده. معجزه هم تا حدودی رخ داد و پدر قنچه تا 2 سال تحت درمان بود. اما روز به روز هم به خاطر شیمی درمانی هم رشد غده سرطانی ضعیف و ضعیف‌تر میشد. تا تو سن 39 سالگی با 3 فرزند به رحمت خدا میرن. روحشون شاد. وقتی پدرش فوت شد، غنچه وسط سال تحصیلی بود و از قصه نبود پدر تا 2 هفته مدرسه نرفت و تو خونه پیش مادر و خواهر و برادرش بود. همه میدونیم که از دست دادن پدر خانواده غم بزرگیه. از این به بعد همه مسائل مربوط بهشون رو دوش مادرشون بود. هم باید خرج خونه و زندگی رو در می آورد، هم باید بچه‌هاشو بزرگ می‌کرد و تو درس و تحصیل حمایتشون می‌کرد. واقعاً شرایط سختی بود. بعد 2 هفته مدیر مدرسه قنچه به همراه چند تا از معلم‌ها و یه سری از همکلاسی قنچه میرن خونه قنچه اینا و بعد از تسلیت اون رو همراه می‌کنن و دوباره برش می‌گردونن مدرسه. مادرش از 7 صبح تا 7 شب سر کار بود. سر پروسه شیمی درمانی پدر خانواده بد جوری تو مضیقه قرار گرفته بودن و اکثر کارهای خونه رو باید قنچه و خواهرش انجام میدادن تا بتونن مادرشون رو حمایت کنن و از این بحرانی که به وجود اومده بود عبور کنن.
من راهنمایی که بودم، باز تو راهنماییم خیلی شاگرد زرنگی بودم ولی خیلی حاضر جواب بودم و اصلا کلا زیر بار حرف زور نمی‌رفتم. من اینکه مثلا می‌دیدم شما معلم منی، با اینکه مثلا اصرار بر این بود که به معلمت بعد احترام بذاری، به بزرگتر که بعد احترام بذاری، یه طرف این الان هر دو تا رو دارم، بزرگتر هم معلمته، حتی اگه دری بری میره یه تو بعد بگی باشه چش، من نمی‌پذیرفتم. مثلا کلا از بچگی هم اینجوری بودم که من نمی‌پذیرم. خلاصه یادم معلم ادبیاتمون یه چیزی گفت، یعنی یه بحثی رو شروع کرد و خیلی تبعیض می‌ذاشت. مثلا ما یه نفر تو کلاسمون داشتیم که مامانش هم معلم همون مدرسه بود و خب سوگلی همون همه معلم‌ها بود تقریبا، به خاطر اینکه بالاخره با مامانش همکار بودن. بعد مثلا اون اگه اشتباه می‌کرد اوکی بود، ولی مثلا تو کافی بود یه چیزی کوچیکو اشتباه کنی به تو گیر می‌دادن و تو مثلا، بعد من مثلا بلند شدم اعتراض می‌کردم که شما واسه چی تبعیض قائل می‌شی. بلند شدم گفتم اینو دیگه مثلا تبعیض قائل می‌شو فلان. معلم قاطی کرد، گفتش که تو داری به من میگی اینجوری؟ گفتم بله که میگم و فلان، من نمیدونم درسم خوبه اینا. گفت درست خوب باشه، از کلاس اخراج. من از کلاس اخراج کرد. بعد اون زمان واقعا از کلاس اخراج شده مثلا واسه یه شاگرد زرنگ مثلا خیلی چیز وحشتناکی بود. مثلا مامانم میگفت خب میگفت تو همش مثلا تو درس خونی، تو باید هدفتو بذاری خب رو درس. تو موقعم درس محور بود، مثلا در تحصیلات محور بود زندگی. خلاصه به من گفت 2 هفته اجازه نداری بیای سر کلاس من. من رفتم با پررویی من کلاسش، رفتم بیرون، درم به هم کوبیدم که خیلی شاکی شده در اینکه تو رفتی بیرون و درم کوبیدی. رفتم تو حیات، رفتم بهش خونه، مامانم نگفتن من از کلاس اخراج کرده. جلسه بعدیش هم خودم نرفتم سر کلاسش. انتظار داشت من برم مثلا بهش میگم خانم تو رو خدا منو راه بدین، منم نرفتم. اصلا به رو خودم نیاورده بودم که دیگه این براق شده بود. از مدرسه هم مدیر زنگ زد به مامانم که پاشید بیاد قنچه اخراج، از کلاس اخراج شد. ببین مثلا اینجوری بود که من یادمه حالا مثلا امتحانه سال سوم که نهایی بود و فلان و اینا، خیلی سرش دیگه مثلا اولورم بولورم بود، هی یه سری میگفتن باید خودتون. مثلا من فکر کنم من سوم راهنمایی بودم المپیاد ریاضی، من تو قزوین نفر دوم شده بودم. مثلا این خب تو مثلا درس خونی واسه مدرسه مقام داری میاری دیگه، یارو میگه ایول مثلا خب فلانی. بعد درسم خوب بود، تمرکزم بود، درس خیلی خوب بود، فقط میگم مشکلشون این بود تو حاضر جواب و یارو حاضر نبود. مثلا در این حال مدیرمون حاضر نبود که مثلا منو بفرسته. من میرفتم یه مدرسه دیگه با معدل خوبم، فوری منو ثبت نام میکردن، مشکلی نداشتم، نمیخواست از دست بده. حالا خلاصه مامانم صدا کردن اومد و مامانم گفتش که من مثلا مامانم اینجوری بود که به شما ببخشیدش و فلان. آقا من بیشتر هرسی نمیشدم که تو چرا نمیگی شما ببخشید؟ اصلا من مقصر نبودم، برای چی به من چیز میکنی؟ که دیگه با همون ببخشید مامانم این خانم گذاشت من بیام سر کلاس. و نکته جالب اینه که سال دیگه هم این معلم ادبیات ما شد همین خانم. بعد من خیلی انشاء خوب می نوشتم، هنوزم خوب انشاء نوشتنم خیلی خوبه، شاید اینکه از بچگی خیلی کتاب می خوندم و اینا. انشاهای من خب این معلم فارسی ما بود دیگه، ادبیات فارسی و نگارش دو تا درس رو باش داشتیم، همیشه ندیده گرفته میشد چون این بعد مثلا هوای خانم مهتون میداشت که مثلا سوگلی کلاس بود و همکارش بود و اینا. بعد من لجم میگرفت که من انشاهای به این خوبی نوشتم، مثلا چرا انشاهای من از رود؟ بعد داشتم لج کرد و دوام مثلا کلا انشاه رو من میداد 15. سال سوم شدیم ما، اتفاقا هم چند پیش هم یه پست گذاشتم از این ماجرا که این خانم از مدرسه ما رفت، یعنی مشکلی پیدا کردی، بیماری پیدا کرد که باید میرفت درمان بشه و یه معلم جدید داشتن. معلم جدید اومد و خب ذهنش خالی بود نسبت به همه دانش آموزای پیشینه ای نداشت. اولین باری که اومدش و مثلا به ما یه موضوع انشا داشت، اصلا داد انشای منو خوندم اینجوری متحیر مون که این انشا رو واقعا تو نوشتی و آفرین. و خانم آریان اسمش بود و من تا عمر دارم مدیونشم، یعنی باعث شد که اون استعداد ادبیات من که داشت از بین میرفت رو زنده کرد و مدام با من کار میکرد. مامانم صدا کرد، من گفت گنچه خیلی دست به قلمش خوبه، آفرین، واقعا من کیف میکنم. و اون سال انشای من فرستادن توی کشور که موضوعش نامه سرگشاده بود و انشای من مثلا نمیدونم توی کشوری که رتبه بود تو استانم اول شد، مثلا کلی از سر صدا کرد که یه دانش آموز مثلا 13-14 ساله یه همچین انشای نوشته.
یکی از دلایلی که قنچه انشای خوبی داشت این بود که از سال دوم راهنمایی شروع کرده بود هر شب توی دفتر خاطرات اتفاقات روزانش رو مینوشت و از دید کل خانواده قایمش میکرد. موفقیت‌های قنچه همین جوری ادامه داشت. تو سال سوم راهنمایی توی المپیاد ریاضی نفر دوم شد. کلن هم تو کتش نمیرفت که حرف بقیه رو فقط به خاطر اینکه بزرگتر هستن و سلیقه متفاوتی دارن گوش کنه. حالا میخواد مدیر و معلمای مدرسه باشن یا مامانش. مثلا تو مدرسه بهشون چون دختر بودن اجازه نمیدادن فوتبال بازی کنن. اون زمان هم کارتون اصلی تلویزیون فوتبالیستا بود، هم همزمان شده بود با جام جهانی. قنچم عاشق تیم ایتالیا بود، پائولو مالدینی، روبرتو باجو و یه سری دیگه. حتی یه دفتر داشت عکسای این بازیکن ها رو میچسبون توش، میبرد مدرسه به دوستاشم نشون میداد و حسابی اونا رو برای همبازی فوتبال شدنش هوایی میکرد. زنگای ورزش توپ والیبال بهشون میدادن والیبال بازی کنن، اینا مینداختن زمین شروع میکردن فوتبال بازی کردن. هی معلم ورزش و ناظم بهشون گیر میدادن، اینا هم انگار نه انگار گوششون بدهکار نبود، کار خودشونو میکردن. تو خونه هم یه اینجور داستانی بود. قنچه وارد دبیرستان شده بود و تو اوج بلوغ بود. مادرش هم چون مسئولیتش سنگین تر شده بود خیلی بیشتر بچه ها رو کنترل میکرد. خواهر بزرگتر قنچه خیلی منطف بود و هر چیزی مادرش میگفت رو گوش میکرد، اما قنچه اینجوری نبود و لج میکرد و اون چیزایی که مادرش میگفت رو انجام نمیداد. البته فقط با مادرش هم اینجوری نبود، با خواهرش هم اره بده تیشه بگیر بودن. تا 2-3 سالی هم اینجوری بود و با هم مدارا میکردن. شما تصور کنید این شرایط خونهشون بود با وجود همه تنش‌ها. یه روز قنچه از دبیرستان برمیگرده خونه، میبینه مامانش به شدت عصبانیه. کاشف به عمل میاد که مادرش رفته تو اتاقش و یکی از دفترچه خاطراتاشو پیدا کرده و نشسته کلشو خونده. قنچه فقط تعداد نفس‌های روزانه‌شو اون تو نمی‌نوشت. از اینکه کجاها رفته، با کیا حرف زده، تو خیابون چی دیده، چی بهش گفتن، اون چی بهشون گفته، همه چی. خیلی عادی بدون هیچ واکنشی نسبت به مادرش میره تو اتاقش و مادرش هم پشت سرش میره تو اتاق.
که اینا کیان؟ تو داری چی کار میکنی؟ فلان الان یا نگاه میکنم خب بس بچه های اون سن طبیعی اون شیطنت ها دیگر. خب زمان ما خیلی خفقان بود. خلاصه من اونشم گریه کردم فلان و اینا. حالا فقط می‌نویسم، مثلا 10 تا دفتر خاطرات دارم، مثلا اینقدر با اون جزئیات می‌نوشتم و 3-4 سال بود داشتم خاطره می‌نوشتم چیزی گیرم. اونا رو رفتم یه جایی قایم کردم و اینم دیگه دیدم خدای چیکارش کنم، هر شب می‌خوام بنویسم، نمی‌دونی تو اونجا قایمش کنی هر شب در میاری دفتر خاطرات رو گذاشتم تو کیفم، بردمش بعدش با خودم مدرسه. بردم مدرسه و آقا از شانسمون یهو اومدن گفتن می‌خوام بیان کیفا رو بگردن. یادتونه میریختن یه هایی تو مثل شریخو میزنن به کیفا رو میگشتن. خب تو سرم میگه حالا الان اینو چیکار کنم دیگه، بیفته دست مدرسه دیگه. من پشت گوشم رو دیدم، دفتر دیدم، حالا باز مثلا با مامان میشه یه حرکتی زد. خب ببین یعنی تو نمیدونی من تا دیدم مثلا از اون یکی کلاس ها رو دارم میگردن، بردم تو حیات پشتی مدرسه زیر یه جایی اونو گذاشتم. ببین اینقدر استرس کشیده بودم تو باورت نمیشه الان که دارم میگم، حالم بد میشه از اینکه یه دفتر چقدر ارث میخوردیم. خواست به هر ضربوزی رو بود دفتره رو دوباره آوردم و اومدم خونه و یه هیت نشستم فکرم گذارم و اینجوری هم نمیشه هر روز ببرم مدرسه، استرس میشم بگه سارم خونه چی کار کنم. همچنین میگه آدم ها تو محدودیت ها ستاره میشن، من اونجا یه خط اختراع کردم، یه الفبای کامل واسه خودم رمزی اختراع کردم، هنوزم دارم الفبای رو و میتونم براتون چیزی بنویسم باش. دیگه خلاصه با یه حروف الفبای جدید شروع کردم به خاطر نوشتن. مثلا فکر کن نوشتم صبح داشتم میرفتم فلان جا، مثلا با سپیدی رفتم فلان جا، مثلا با مهدیه بود اسم دوستم، با مهدیه رفتیم اینجوری. بعد یهویی خط عوض میشد یه چیزایی دیگه. بعد نوشتم اومدم خونه مثلا نهار فلان چی داشتیم، نهار رو خوردیم، بعد از اون غذا رو کپی بریم بیرون فلان اینا، رفتیم بیرون بعد یهویی خط دوباره عوض. ولی خب خوشم میکشتنم هیچ کی نمیتونه بفهمه. خلاصه دیگه خیالم راحت بود، هیچ کی نمیتونه بخونه دیگه.
واقعا آدم همیشه تو محدودیت ها ستاره میشه. یه چیزایی راجع به ترس گفتم، اینجا میخوام تکمیلش کنم. یه مشکلی که همسن و ساله ما خیلی تجربهش کردن، تجربه ترس و سرکوب درونی هست. اون موقع گشت ارشاد یه معادل خیلی ترسناکتر داشت به اسم کمیته. دختر و پسری رو با هم میدیدن، بهشون گیر میدادن و تا نسبتشون رو متوجه نمیشدن، بیخیالشون نمیشدن. یا یه خانومی یه مقدار موهاش بیرون بود، همونجا براش قیچی میکردن که دیگه بیرون نباشه. اینکه آقایون آستین کوتاه بپوشن جرم بود. احتمالا تو فیلما دیدید. یه بار قنچه با خانواده و دوستاش رفته بودن یه پارکی و قنچه و خواهرش و دوستاش رفته بودن قدم بزنن. قنچه که موهاش تا کمرش بود تو هیچ روسری و مقنعی جا نمیشد. حتی اگه تلاش میکرد قایمش کنه، بالاخره یه بخشی از موهاش میزد بیرون. چشمتون روز بعد نبینه. یه خانومی از همین کمیته‌ای ها میبینتش و بهش گیر میده، میگه موهات چرا از روسریت بیرونه؟ میاد موهاشو میگیره و میگه باید قیچیش کنم. قنچه هم رو موهاش حساس بود، عجیب. هی موهای قنچه رو میخواست بگیره قیچی کنه، قنچه گریه میکرد و فرار میکرد و خواهرش و دوستاش هم سعی میکردن خانومه رو بیخیال کنن، ولی ولکن نبود. یکی از دوستاش رفته بود به خانوادهشون خبر داده بود و مادر قنچه رسید پیششون. بعد بالاخره با پادرمیونی مامان قنچه، خانم کمیته‌ای ول میکنه و میره. اما از این به بعد مامان قنچه به خاطر اینکه دیگه حوصله اینو نداشت دوباره ناراحتی و درگیر شدن قنچه رو ببینه، خودش میشه یه پا کمیته و قبل اینکه قنچه از خونه بیرون بره دبل چکش میکرد که مشکلی نداشته باشه و اگه گیر داشت رفعش میکرد. فکر میکنم برای اکثرتون این اتفاق افتاده باشه که به واسطه تجربه یک ترس خیلی مواقع از یه فکری پیروی کردید که نه دوستش داشتید، نه اعتقادی بهش داشتید، نه باهاش راحت بودید. تو زندان هم یه اینجور اتفاقای میفته دیگه. همه رو از انفرادی میترسونن تا بتونن زندانیا رو مطیع سیستم مدیریت زندان کنن. البته راه دوری نریم، بدن ما هم همین سیستم رو داره. بگذاریم. سال کنکورش رسیده بود و میدونست با توجه به شرایط مالیشون حتما باید دانشگاه دولتی قبول بشه و نمیتونه رو دست خانوادش یه خرج جدید بذاره. به خاطر همین شروع میکنه با جدیت به درس خوندن و میتونه تو رشته بهداشت حرفه‌ای دانشگاه دولتی قزوین قبول بشه. برای اینکه بتونه یه سری از خرجای خودش رو مدیریت کنه، میره توی شرکت کامپیوتری و کارهای تایپشون رو انجام میده. دوران تحصیلش به درس خوندن و کار و مراقبت از برادر کوچیکترش میگذره. تقریبا دیگه پروسه ثبت نام و کنترل کارهای برادرش رو سپرده بودن به قنچه. چون خواهر بزرگترش ازدواج کرده بود و رفته بود، قنچه و برادرش و مامانش تو خونه بودن. قنچه هم دقیقاً برعکس رفتاری که برای خودش شده بود رو با معلم و مدیر مدرسه انجام میداد. برادر قنچه استقلالی بود و یه بار رو دیوار مدرسه با زغال نوشته بود زنده باد استقلال، خاک تو سر. اسم یکی از معلماشون رو نوشته بود که پرسپولیسی بود. از مدرسه زنگ میزنن خونهشون و میگن بیاید که برادرتون این کار رو کرده. قنچه پا میشه میره و به جای اینکه طرف مدرسه رو بگیره، پشت برادرش در میاد و شروع میکنه داد و قال که شما از کجا مطمئنید این بچه این کارو کرده؟ شما این بچه رو یتیم گیر آوردید، میخواید همه چیزو بندازید گردن برادر من و این حرفا. آخرش هم میگه من خدشناس میارم تشخیص بده، بعدم ازتون شکایت میکنم. که در نهایت با عذرخواهی کردن مدیر و ناظم از قنچه و برادرش برمیگردن خونه. درس و دانشگاهش هم خیلی عادی و نرمال پیش رفت تا تیر ماه 83 دانشگاهش تموم شد. دانشگاه که تموم شد، تایم خالی بیشتری پیدا کرد و با یکی از دوستاش گفتن میرن تهران از بازار لباس میخرن، میارن خونه و شو لباس را میندازن و میفروشن. سری اول که این کارو کردن، قنچه اومد نشست خونه و زنگ همه دوستاش زد و گفت که یه اینجور شوی را انداخته و میتونن بیان لباسای جدید با قیمت خیلی خوب بخرن. واقعا هم نسبت به مغازه‌های قزوین قیمتشون خیلی بهتر بود و واسه خریدارا هم سود بود. سری اول خیلی زود لباساشون فروش رفت. ماه بعد که دوباره زنگ زد به دوستا و آشناهاش، همشون با خودشون چند تا دیگه از دوستاشون هم آوردن و همینطوری تعداد مشتریاشون بیشتر شد. سری سوم که اومد تهران، تو شلوغی بازار بود و خریداشون تا شب طول کشید و گفت میره خونه یکی از اقوامش، صبح برمیگرده قزوین. شب خونه آشناشون موند و صبح که بیدار شد تو فکرش اومد حالا که تهرانه بره بازار بازم بگرده و خرید کنه و دست پرتر برگرده قزوین. 15 آذر بود و زمستون زودتر از موعد با سرما و بارون خودشو نشون داده بود. آماده شد و خواست را بیفته بره بازار که مادرش بهش زنگ میزنه و میگه داییت تو رشت سکته کرده و من باید برم رشت. داداشت از مدرسه برگرده تو خونه تنهاست. تو هم زودتر برگرد خونه. اونچن با خودش میگه مثل که بازار رفتن قسمت نیست و میره میدون آزادی تهران که را بیفته بره با تاکسی قزوین. سواره پیکان میشه و کلن اون ماشین با 3 مسافر یعنی 2 عقب و 1 جلو را میفته به سمت قزوین. ترکیب سرما و بارون شب قبل زمین رو لغزنده کرده بود و یه لحظه حواس پرتی ممکن بود کار دست هر کسی بده. نزدیکای نیروگاه شهید رجایی بودن. بیشتر راه رفته بودن و خیلی کم مونده بود تا قزوین. ضبط راننده نوار کاستی بود و یه سمتش تموم میشه و وقتی میخواد نوار رو برگردونه و اون سمتش رو پخش کنه نوار از دستش میفته کف ماشین. راننده جلوشو چک میکنه که یه موقع مشکلی پیش نیاد و سرشو میبره پایین تا دنبال نوار بگرده و گشتنش یه مقداری طول میکشه. وقتی سرشو میاره بالا میبینه یه ماشین 2 شو با ترمز گرفتن نمیتونه از خوردن بهش جلوگیری کنه. تو لحظه تصمیم میگیره فرمون رو بگیره سمت چپ. ماشین میاد سمت چپ و نزدیک بود به گارد ریل بخوره و راننده هول میشه دوباره سری فرمون رو میپیچونه تا بتونن مستقیم برن که ماشین شروع میکنه به لیز خوردن و دور خودش چرخیدن. یکی از سرنشینه تاکسی میگه آقا ترمز نگیری یا؟ اما راننده از ترس چرخیدن ماشین دور خودش ترمز میگیره و ماشین از پهلو بلند میشه رو هوا و شروع میکنه ملق خوردن. صدای بلندی که از خوردن ماشین به گارد ریل و خوردن سقف ماشین به زمین بلند میشد هنوز تو گوش قنچه است. انگار زمان کند شده بود و میتونست همه چیز رو با جزئیات ببینه. بعد از بار دومی که سقف ماشین با شدت به زمین خورد و بلند شد دوباره هوا، گنچه گرمای عجیبی رو توی قفسه سینه‌اش حس میکنه و در جا از هوش میره. کم کم یه صدای محوی رو میشنوه که میگه خانم پاشو تو رو خدا به هوش بیا. هرچی این صدا واضح‌تر و بلندتر میشد چشماش هم میتونست واضح‌تر ببینه. تصویر محوی از یه کسی رو میدید که میزد تو سر خودش و داد میزد که خانم تو رو خدا بیدار شو. گنچه کنار خیابون رو زمین خوابیده بود و یکی دیگه از مسافرها کمرش رو گرفته بود و راه میرفت و داد میزد. راننده با ترس و استرس بهش میگه خانم خوبی شما؟ گنچه میگه من خوبم، بقیه چطورن؟ راننده میگه همه سالمن، فقط شما از هوش رفتی و ماشین منم که داغون شده. گنچه که کلی درد داشت به زحمت سرشو میچرخونه و میبینه ماشین دقیقاً از همون جایی که اون نشسته بود مچاله شده بود و با دیدن اون صحنه بدجوری ترسید. حس میکرد که زانوهاش هنوز خم هستن، مثل وقتی که تو ماشین نشسته بود. تلاش میکنه که خودش صافشون کنه، میبینه نمیتونه. به راننده و آدمای دور و برش میگه میشه زانومو صاف کنید؟ من نمیتونم صافشون کنم. راننده بهش میگه خانم زانوات صافه که، چی میگی؟ اینو که میگن قنچه دست میزنه به پاهاشو میبینه حسشون نمیتونه. همون لحظه متوجه میشه چه اتفاقی براش افتاده. چون تا حدودی درسشو خونده بود و میدونست که به خاطر بیرون آوردن غیر اصولیش از ماشین و شدت تصادف احتمالاً نخواهش آسیب دیده و نمیتونه پاشو اس کنه. میدونست که اگه یه اینجور اتفاقی برای کسی بیفته نباید خودشون بیرون بیارنش و باید گروه‌های امدادی رو خبر کنن تا اون فرد رو به صورت امن بیرون بیارن و ممکنه فرد به خاطر همین ناامن بیرون آوردن این مشکل براش به وجود بیاد. چون خیلی از تصادفات این شکلی بوده که با بیرون آوردن اصولی و درست هیچ آسیبی به فرد وارد نشده و بعد 2 از بیمارستان مرخص شده. اما اون راننده و مسافرها از روی دلسوزی کاری کرده بودن که جبران کردنش امکان پذیر نبود. نزدیک 45 دقیقه بود که با اورژانس تماس گرفته بودن اما خبری از آمبولانس نبود. قنچه مدام از هوش می رفت و به هوش می اومد. تو همین مدت با گوشی قنچه خانوادش رو خبر کرده بودن تا برن پیش قنچه. چون روبروی نیروگاه شهید رجایی بودن، اونا متوجه شده بودن و آمبولانسشون رو فرستادن تا قنچه رو به بیمارستان انتقال بده. قنچه رو ساعت 12:30 می رسونن اورژانس بیمارستان شهید رجایی. فشار خونش رو می گیرن و می بینن فشارش خیلی پایینه. خانوادش به جز مامانش میرسن بیمارستان و اونجا کارهاشو پیگیری میکنن. بعد از عکس برداری و معاینه متوجه میشن 4 تا از دنده ها شکسته و بخش زیادی از ریه‌شو خون گرفته بود به خاطر خونریزی داخلی. بیمارستان شهید رجایی جوابش میکنه و میگن این دختر تا فردا صبح بیشتر دووم نمیاره و پذیرشش نمیکنن و گوشه اورژانس میمونه. قنچه مدام به هوش میومد و میگفت سردمه و از هوش میرفت. به قنچه یه پتو داده بودن و مدام میگفت سردشه. برادرش رفته بود دنبال پتو بیشتر ولی با پرستار دعواش شده بود چون میگفتن ما به هر بیمار یه پتو بیشتر نمیدیم. خانوادش وقتی دیدن اونجا نمیتونن برای خواهرشون کاری بکنن پرسجو میکنن از دکترا و بر اساس شدت و نوع جراحتش بهشون پیشنهاد میدن قنچه رو انتقال بدن به بیمارستان آراد تهران. میگفتن اگه قرار باشه زنده بمونه اونجا تنها جاییه که بتونن براش کاری بکنن. تقریبا ساعت 6 عصر با آمبولانس را میفتن تا قنچه رو انتقال بدن به بیمارستان آراد. توی راه به خاطر مدت زمان طولانی خونریزی ریه‌هاش نفس کشیدناش ارادی شده بود. یعنی اگه از هوش میرفت دیگه نمیتونست نفس بکشه و میمرد. به خاطر همین پزشکی که همراهشون توی آمبولانس بود مرتبا با قنچه صحبت میکرد و ازش حرف میکشید تا قنچه رو هوشیار نگه داره. حتی چند باری از هوش رفت که اون پزشک محکم زد تو گوشش تا نذاره هوشیاریش از بین بره. و همین نگه داشتن هوشیاری توسط پزشک آمبولانس باعث میشه که قنچه زنده بمونه و به قول خودش اون 2 ساعت توی آمبولانس نقطه عطفی در مورد زندگیشه. از بیمارستان شهید رجایی که راه افتادن خواهرش به مادرش گفته بود مستقیم بره بیمارستان آراد و نیاد قزوین. مامان قنچه تو بیمارستان آراد منتظر بود تا دخترشو ببینه. قنچه هم تو کل مسیر فقط راجع به این با اون دکتر صحبت میکرد که اگه امروز روز آخر زنده بودنشه دوست داره برای آخرین بارم که شده مامانشو ببینه و بغل کنه و صداشو بشنوه. وقتی میرسن بیمارستان مامان قنچه همون دم آمبولانس بچهشو صدا میزنه و میگه قنچه جون و میبوسدش. انگار قنچه دیگه خیالش راحت میشه. دیگه زنده موندن یا نموندن براش فرقی نمیکرد. چون به چیزی که میخواست رسیده بود و همونجا از هوش میره. به محض ورودش به اورژانس انتقالش میدن به ICU و 2 طرف پهلوش رو سوراخ میکنن و خون ریش رو تخلیه میکنن و نفس کشیدنهای قنچه رو روال میفته و به هوش میاد. با وجود درد شدیدی که تو بدنش داشته بهش میگن تا خون تو ریش کامل تخلیه نشه نمیتونن عملش کنن و باید بیشتر سرفه کنه تا خونها زودتر تخلیه بشه. وقتی تو ICU بود فقط به مادرش اجازه دادن که بیاد ببینتش و بهش روحیه بده. تقریبا پروسه تخلیه ریش 2 هفته طول میکشه و بعد 2 هفته میبرنش اتاق عمل و تو کمرش پلاتین میذارن و یه سری کارهای دیگر رو انجام میدن و بعدش انتقالش میدن به بخش. همون روز اول دکتر معالجش میاد و بهش میگه دخترم میخوام یه شرایطی رو برات توضیح بدم. قنچه هم چون یه مقدار درسشو خونده بود به دکتر میگه نمیخواد آقای دکتر، خودم میدونم چه اتفاقی برام افتاده، لازم نیست توضیح بدید. تقریبا بعد 1 ماه پلاتین های کمرش حساسیت میده و پس میزنه و اونجا دوباره جراحی میکنن و یه تغییراتی توی پلاتین ها میدن. همون تایم زخم بسترم شد و مجبور شدن زخم بسترش هم عمل کنن. به خاطر داروهایی که قنچه مصرف میکرد بدنش ضعیف شده بود و دکتر گفته بود قنچه هر چیزی که میلش کشید باید آشپزخونه بیمارستان براش درست کنن و بیارن. کل آشناش هم تو تهران بسیج شده بودن که هر غذایی میخواد لب تر کنه تا براش بیاریم. یه بار که مامانش میاد موهاشو ببنده شروع میکنه به لمس کردن سرش و متوجه میشه یه چیزی اونجا عادی نیست. به دکترا که اطلاع میده متوجه میشن پشت سرش توی تصادف شکسته بوده و هیچ کس متوجه این موضوع نشده بود. خدا رو شکر شکستگی سرش مشکل حادی نبوده و میگذرن ازش. مامانش موهاشو براش خرگوشی از 2 طرف میبست و کل بیمارستان قنچه رو به اسم خرگوش میشناختن. حتی یه روز از طرف آشپزخونه بیمارستان براش 3 تا هویج روبان پیچ شده عین تو کارتونا میفرستن و روش هم یه کارت نوشته بودن. برای خرگوش بیمارستان. قنچه تا حد زیادی با این مسئله کنار اومده بود. البته فکر میکرد بالاخره بعد 3-4 سال با فیزیوتراپی و تمرین و عمل و اینا میتونه را بیفته. حتی وقتی همکلاسیه دانشگاهش با چشم گریون اومدن عیادتش، قنچه حالشون رو خوب کرد و فرستادشون برن. خیلی خوب روحیش آورده بود بالا. تقریبا 2 ماه توی بیمارستان موند و همه اومدن به عیادتش، اما تنها کسی که نیومد یه حالی ازش بپرسه راننده تاکسی بود که مسبب این حادثه بود و مجرم شناخته میشد. آخره زمستون قنچه از بیمارستان مرخص میشه و تو این مدت هم خانوادش خونهشون رو عوض کرده بودن و رفته بودن یه خونه طبقه اول که رفت و آمد برای قنچه راحت تر باشه. پزشکا به خانوادش گفته بودن برن برای قنچه ویلچر بگیرن و اونا هم از همه جا بیخبر رفته بودن براش یه ویلچر عادی گرفته بودن و اصلا نمیدونستن ویلچر سایز و اندازه داره. سبک سنگین بودن و 1000 تا چیز دیگهش مهمه. با هر شرایطی که بود خیلی خوشحال و بر انرژی میاد خونه با فکر اینکه اون باید زندگیشو بسازه و همه چیزو تغییر بده. اما از همون روز اول برگشتنش به خونه متوجه میشه که کمترین مشکلش اینه که نمیتونه راه بره. با یه عالمه مشکل مواجه میشه که تا اون لحظه تجربهشون نکرده بود. مثلا کنترل ادرار نداشت، مدام زخم بستر میگرفت، یا یعنی اینکه اگه حواسش نبود و پاش به جایی با شدت زیاد میخورد ممکن بود بشکنه، و چون درد هم نداشت باعث آسیب‌های مختلف میشد و اون حسش نمیکرد تا یه جایی یه جوری از بدنش متوجه بشه. یه آدمی که تا چند وقت پیش مستقل و پر جنب و جوش بود الان واسه بدیهی ترین نیازهاش کمک لازم داشت. توی کشورهای پیشرفته وقتی برای کسی اینجور اتفاقی میفته، پروسه روانشناسی و آگاهی بخشی و آموزش در مورد شرایطش از همون روزای اول تو بیمارستان شروع میشه. اما تو کشور ما متاسفانه هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. کسی که این اتفاق براش میفته باید آماده بشه برای موضوعاتی که از این به بعد براش چالش‌های بزرگی میشن. اینکه چجوری باید از خودش مراقبت کنه، که چطور آسیبش بیشتر نشه، که چطور نیازهاشو برطرف کنه. اما متاسفانه به خاطر نبود این آموزش و آگاهی بخشی، افرادی که دچار ضایعه نخاعی شدن تو ایران مشکلاتشون خیلی بیشتر از حد معموله. یکی از ساده ترین هاش اینه که باید یاد بگیرن مثانه‌شون رو شرطی کنن، یا بدونن که بی تحرکیشون باعث یبوست میشه و باید یاد بگیرن که با چه راهکاری از این مشکل عبور کنن. با همه این تفاصیل فیزیوتراپیشو شروع میکنه. دکترها بهش گفته بودن از این به بعد دستاش قراره کار پاهاشو براش انجام بدن و باید تا میتونه دستاشو قوی کنه. از یه سمت دیگه هم باید پاهاش رو هم ورزش میداد تا عضلاتش تحلیل نره و مشکلات دیگه سراغش نیاد. بعضی کاراش واقعا براش زمان بر بود و از اینکه نمیتونست انجامشون بده عذاب میکشید. یه نمونش این بود که خودش نمیتونست شلوار بپوشه. یه لحظه چشاتونو ببندید و تصور کنید هیچ کنترلی روی پایین تنه خودتون ندارید و باید یه شلوار هم پاتون کنید. نه پاهاتونو میتونید بلند کنید، نه جنب بدید، هیچی. هر کاری که برای پوشیدن شلوار میخواید بکنید باید با دستتون انجام بدید. همین شلوار پوشیدن رو بیش از 2 سال طول میکشه تا بتونه تنهایی انجامش بده. چشماتونو وا کنید. قنچه از همون روز اولی که اومده بود تو خونه پر از روحیه و انرژی بود و همه جوره به خودش میرسید. مدام از بقیه میخواست که همون ببرنش، لاک میزد، آرایش میکرد، اصلاً بوی بد نمیداد. دکتری که از اول میومد خونه ویزیتش میکرد، بعد 6 ماه که روحیه‌اش رو میبینه و میفهمه حالش خوبه، بهش میگه حیف توئه که زودتر سون رو از بدنت جدا نکنی. واسه کسایی که نمیدونن، سوند یه وسیله‌ایه که توی مسیر خروج ادرار قرار میگیره و ادرار رو توی محفظه‌ای که بیرون از بدن داره نگه میداره تا بعد از پر شدن خالیش کنن. یه جورایی از حالت ارادی بودن ادرار رو در میاره. دکتر اینو میگه و شروع میکنه بهش روحیه و انگیزه دادن. میگه سخته، باید مسانت رو عادت بدی، اما بعد یه مدت خیلی راحت میشی. قنچه هم که سلطان تصمیمای یهویی، سوند رو جدا میکنه و بعد 2 روز که ادرارش بدون اراده شده بود زنگ میزنه دکتر، میگه آقای دکتر غلط کردم، پشیمون شدم. دکتر هم شروع میکنه صحبت کردن و آرومش میکنه و انگیزه بهش میده و بعد یه مدت زیادی میتونه از پس این قضیه بر بیاد. تو کل این مدت فقط 1 بار مادر اون راننده تاکسی اومده بود دیدن قنچه. و بعد از اون میگفتن آره این دختر داره تمارز میکنه تا ما رو تلکه کنه، چیزیش نیست. این صحبت ها خانواده قنچه رو جری میکرد. پزشکی قانونی با قنچه یک سال طول درمان داده بود تا شرایطش بهتر مشخص بشه و بعد از یک سال که قنچه میره پزشکی قانونی و اونها هم بهش نامه میدن، میره دادگاه تو آب یک، چون تو اون محدوده تصادف کرده بودن. هر موقعی که دادگاه نوبت بهشون میداد، قنچه یکی رو همراه میکرد که ببرتش دادگاه و میرفتن اونجا برای پیگیری و حضور تو جلسه. ولی اون آقای راننده نمیومد. حتی مادر قنچه یک بار رفته بود دم خونه اون راننده و میگفت بابا بیاید یه حالی از این بچه بپرسید، یه بخشی از هزینه‌های درمانش رو به ما کمک کنید. شما مقصر این موضوعید، به خاطر بی‌احتیاطی پسر شما دختر من به این روز افتاده. اونا هم میگن مزاحم نشو، زنگ میزنن به پلیس میگن یه خانومی بیرون در مزاحم ما شده، لطفاً بیاین ببرینش. اون داستان خرید لباس و فروختنش تو خونه رو به کمک دوستا و خانوادهش تا مدتی ادامه داد و یه کمک خرجی برای زندگیش بود. تقریباً 2 سال طول کشید تا بتونه کم کم خودش گلیمش رو از آب بیرون بکشه. و 2 سال بود که پرونده قنچه توی بهزیستی قزوین بود و طی این مدت آوازه شوق زندگی قنچه به خیلی ها رسیده بود. اون موقع هم اینستاگرامی نبود که شناخت آدم ها از همدیگه بیشتر بشه و معروف بشن. یه روز که مامانش با قنچه رفته بودن تو خیابون بچرخن و هواشون عوض بشه، یه خانومی جلوشون رو میگیره و میگه تو قنچه ای؟ قنچه هم میگه بله خودمم. شما؟ اون خانم میگه بچه خواهرم تصادف کرده و تو بهزیستی همش به ما میگن بگردید قنچه رو پیدا کنید، اون روحیش خیلی خوبه و میتونه بهتون کمک کنه. خلاصه قنچه چند جلسه ای میره به دیدن خواهرزاده اون خانم و باش حرف میزنه و راهنماییش میکنه و بهش روحیه میده. تو همین دوران هم یه آقای دیگه ای که اون هم زایه نخایی داشت از طریق بهزیستی با قنچه تماس میگیره و همون اوایل حال و احوال که میخواد خودشو معرفی کنه میگه من فلانی هستم و 9 ساله که تصادف کردم و رو ویلچر میشینم. قنچه وقتی عدد 9 رو میشنوه انگار یه سیلی محکم میخوره. حتی یه لحظه هم فکر نمیکرد که ممکنه اون هم 9 سال رو ویلچر بمونه. مدام تو این فکر بود که بالاخره یه روز راه میفته و میتونه راه بره. اون تلفن تموم میشه و روزها با خودش در تنش و تضاد بود. پذیرفتن این که ممکنه تا وقتی زنده است دیگه نتونه راه بره براش خیلی سخت بود. اما بالاخره بعد چند وقت این موضوع رو هم پذیرفت و با خودش گفت این زندگیشه. نمیتونه از کسی گله و شکایتی داشته باشه و فقط باید بهترین خودش رو تو این شرایط بازی کنه. اما همچنان ته دلش امید داشت و هر کسی هر چیزی میگفت اونم دل به امید میشد. بهش میگفتن پرونده پزشکی تو بفرست فلان کشور، میفرستاد. بهش میگفتن فلان دکتر میتونه کمکت کنه، پاشنه یه در مطبشو در میآورد. تو همین جریانا بود که تصمیم میگیره دوباره درس بخونه. این بار تو یه رشته‌ای که بتونه توش کار انجام بده. چون رشته خودش رو نمیتونه صدامه بده. رشته خودش مرتبط به کارخونه ها و جاهای بزرگ بود که عملاً با توجه به شرایطش امکان انجامش رو نداشت. از قبل تصادف قنچه تو یه ارتباط عاطفی بود. تا یه مدتی بعد از تصادفش هم ادامه داشت ولی ادامه دار نشد و تو همین بازه ها اون ارتباط هم تموم شد. قنچه دوست نداشت خیلی در مورد این موضوع صحبت کنه، ولی چیزی بود که امیدوارش کرده بود به زندگی و اینکه برای بهبود شرایطش تلاش کنه. تمام تلاشش رو میکرد که بتونه کارهای خودش و خونه رو انجام بده و مستقل باشه و وابسته نباشه تا بتونه خودش زندگی خودش رو داشته باشه. یه بار که خونه تنها بود تصمیم میگیره قیمه درست کنه تا خانوادهش رو سورپرایز کنه.
خیلی این جریان البته واسه من واقعیت خیلی سخت بود. یعنی من حتی مثلا سعی کردم واقعا تو خونه بتونم آدم مستقلی باشم، بتونم همه کارامو خودم بکنم. واقعا بارها و بارها گریه میکردم از عجزی که داشتم. یادم یه بار اومدم قیمه درست کنم، لپه اومدم خیس کنم، لپه رو ریختم توی ظرف و ظرف لپه چپه شد افتاد زمین و تو حساب کن من نمیتونستم یعنی به سختی خم شدم و باید اون همه دونه لپه را از گفه آشپزخونه جمع میکردم و بغض کرده بودم، ولی همچنان میخواستم به خودم بگم تو میتونی، تو باید بتونی. خب بالاخره توی وضعیت توی همچین مشکلی پیش میاد و ظرف گوشیام کف زمین یه ذره یه ذره از بغل ویلچر خم می‌شدم، لپا رو برمی‌داشتم می‌ریختم روی اون ظرف، بلند داره می‌نشستم یه نفس می‌گرفتم دوباره دورلا می‌شدم از اون ویلچر.
این تیکر رو که شنیدم یاد داستان سعید شیرانی افتادم، اپیزود 17، 18 و 19 پادکست راوی. اگه گوش ندادین که خیلی چیزا از دست دادین، پیشنهاد میدم زودتر گوش کنیدش. اگرم گوش داده باشید احتمالاً یادتونه وقتی داشتن با آمبولانس میبردن ایک سمت بروجن و سعید میخواست یه دونه تخمه رو تو دهنش بشکونه، نزدیک 6 ساعت داشت تو دهنش با اون تخمه ور میرفت. آخرش هم که موفق شد پوک بود. وقتی قنچه گفت مجبور بود دونه دونه لپه ها رو از زمین جمع کنه، متوجه شدم تخمه خوردن واسه کسی که دست و دندون داره آسونه. نهایتاً یه تخمه پوک باشه چیزی نمیشه، میره سراغ بعدی. یا ریختن لپه واسه کسی که میتونه راه بره و بشینه و بلند بشه چیز سختی نیست، نهایتاً یه دقیقه وقتشو میگیره. ولی این کار واسه کسایی که ابزار انجام اون کار رو ندارن و انجام اون کار امیدشون بوده خیلی سخته. نه تنها کار سختیه، بلکه تجربه سختی هم هست. وقتی کسی امید داره که با انجام اون کار خودش رو به بقیه ثابت کنه و ابزار انجام اون کار رو نداره، دیگه فقط براش سخت نیست، روحیش درگیر میشه. و اینه که میگم تجربه سختیه براشون. قنچه نمیتونست حرکت کنه، اما تا دلتون بخواد بلد بود حرف بزنه و کارهای نشستنی انجام بده. واسه همین شروع کرد از پشت تلفن یه جورایی دلالی کردن. یه جنسی از یه کسی می‌خرید و به یکی دیگه می‌فروخت. یه سودی هم این وسط نصیبش می‌شد. یا یکی می‌خواست یه ملکی رو بفروشه، قنچه می‌گشت براش مشتری پیدا می‌کرد و از فروشنده یه سودی می‌گرفت. از اون طرف هم یه سری مقوا و کاغذهای رنگی می‌گرفت، جعبه کادو و ساک خوشگل دستی درست می‌کرد و هم با لباسا می‌فروخت، هم به مغازه‌های آشنا می‌داد که براش بفروشن. این وسط ها همه مدل دکتر و انرژی درمان و جادوگر و دعاخون و هر چیزی که فکر کنید رفته بود. چند تا از جالب تریناشو بگم که شما هم بدونید، واسه خودم خیلی جالب بود. یه آقایی بود به اسم دکتر نباتی، فامیلیش نباتی نبودا، تجویزش نبات بود. یه عالمه از اقوام قنچه اینا بهش گفته بودن این آقا کارش خیلی خوبه، حتما وقت بگیر برو پیشش و این حرفا. برای وقت گرفتن از دکتر نباتی باید حتما یک مرد زنگ میزد، چون با خانما صحبت نمیکرد. یه آقا از طرفشون زنگ میزنه و ساعت 6 صبح وقت میگیرن برای چند هفته بعد. روزی که میرن اونجا میبینن یه صفحه خیلی طول و دراز وایسادن. اینا هم وای میستن و در نهایت توی شیشه آب چند تا نبات میندازه و یه وردی میخونه و میگه اینو 40 روز بخور خوب میشی. یا یکی دیگه پروفسور علی اکبری بود، البته به ادعای خودش پروفسور بود. ایشون هم با شعر و قرآن و انرژی درمانی مردم رو شفا میداد، اسمن شفا میداد. یه گروه دیگه هم عرفان حلقه بود که میگفتن تو باشون صحبت میکنی، تو رو وارد حلقه خودشون میکنن، یه ساعتی رو اعلام میکنن و اون ساعت همه با هم به کائنات وصل میشن و یه سری کارا میکنن. اما این روش هم براش جواب نداد. خیلی جاها و آدم های دیگه هم بودن تا یه روزی خودش به این نتیجه رسید که دختر جان، تو اگه دستت قطع شده باشه به کائنات وصل بشی، یکی انرژی درمانی کنه یا آب نبات بخوری، دستت در میاد؟ تو نخواهت قطع شده، ارتباطش برقرار نیست، چرا انتظار داری با این چیزا نخواهت وصل بشه؟ پرسجو کرده بود و فهمیده بود تنها درمانی که بتونه بهش کمک کنه پیوند نخواهه، که اونم هنوز تو هیچ کشوری انجام نشده. با خودش گفت بشین سر جات، به جای حروم کردن پولت به زندگیت برس. این گوشه ذهنش میمونه که باید منتظر باشه تا علم پزشکی بتونه نخاع رو پیوند بزنه. سال 86 بود که از یه جایی میشنوه تو بیمارستان امام خمینی دارن پیوند نخاع انجام میدن و فعلا موضوع محرمانه ایه و در مرحله آزمایشه. چندین بار زنگ زد بیمارستان امام خمینی بخش جراحی ستون فقرات و هی جواب سربالا بهش دادن. بالاخره یه بار زنگ زد گفت خانم تو رو خدا یکی به من بگی این خبر واقعیه یا نه، من شنیدم اونجا پیوند نخا میزنن، تو رو خدا اگه واقعیه به من بگین. پرستاری که گوشی رو برداشته بود میگه بله خانم، واقعیت داره. اتفاقا یه آقایی که همسرشون همین امروز پیوند داشتن الان اینجان. من گوشی رو میدم بهشون، با خودشون صحبت کنین. اون آقا گوشی رو گرفت و حال و احوال کردن و قنچه بهش تبریک گفت که همسرش رو عمل کردن. اون آقا هم با یه صدای به شدت خوشحال تشکر کرد و گفت اسم خانومش یلداست و 3-4 سال تصادف کرده. جزئیات رو گفت و در نهایت هم گفت امیدوارم شما هم زودتر بیاید عمل کنید و حالتون خوب بشه و این حرفا. قنچه رو ابرا بود، حاضر بود هر کاری بکنه تا بتونه این عمل رو انجام بده. روز بعد رفت بیمارستان امام خمینی و رفت بخش نخا، گفت من میخوام این دکتری که عمل پیوند نخا انجام میده رو ببینم. رفت اونجا و آقای دکتر صابری که عمل پیوند نخا رو انجام داده بود رو بالاخره دید. آقای دکتر دیدش رو ازش پرسید تو کی تصادف کردی؟ قنچه میگه کمتر از 2 ساله. و وقتی سرحالی قنچه رو میبینه میگه وای تو چقدر خوبی، تو چقدر سرحالی، چقدر عالیه که عضلات تحلیل نرفته، تو بهترین کیس من میشی، اونایی که از تو جلوترن واسه عمل پیش تو هیچن. دکتر صابری خوشحال از یافتن یک شخص مستعد درمان و قنچه هم خوشحالتر از اون برای اینکه میتونه بالاخره راه بره. دکتر بهش میگه باید بری امارای بگیری تا ببینم چی کار باید بکنیم، فقط نباید پلاتین داشته باشی. بیا بخواب پلاتیناتو در بیارم. خلاصه قنچه بستری میشه، پلاتیناشو در میارن، میره امارای میگیره و منتظر میمونه تا وقت ویزیتش بشه دوباره بره پیش دکتر. تو این مدت هم با همه دوستاش صحبت کرده بود و کلی برنامه واسه خودش چیده بود. میرن فلانجا را میرن میدونن، فلانجا والیبال ساحلی بازی میکنن و این حرفا. یه عالمه خیال پردازی کرده بود، فکر میکرد جراحی میکنه و با 6 ماه فیزیوتراپی دوباره راه میفته و را میره. وقتی میره مطب دکتر امارایشو که نشون میده، دکتر نگاش میکنه و بعد چند دقیقه سکوت به قنچه میگه من نمیتونم تو رو عمل کنم، تو نخواهت 2 سانت بینش فاصله است، من فقط کسایی رو میتونم عمل کنم که له شدگی داشته باشن یا حباب افتاده باشه تو نخواهشون. قنچه که اینو شنید ناخواسته شروع کرد خنده های عصبی کردن مثل جادوگرا. قاه قاه میخندید و اونقدر این صحنه وحشتناک بود که دکتر پرستارا رو صدا میکنه و میان بهش آمپول آرام بخش میزنن. بعد 1-2 ساعت دکتر میاد پیشش و میگه دخترم نگران نباش، ما تازه اول راهیم، تو نباید امید تو از دست بدی، ما همین جوری اگه ادامه بدیم به تو هم میرسیم و تو هم میتونی راه بری و تمام کارهایی که دوست داری رو انجام بدی.
میگه من نمیفهمم چی میگه دیگه، من از تهران تا خود قزوین که برگردیم خونه تمام طول راه گریه کردم، 3 روز خودم رو تو خونه زندانی کردم، یعنی فقط گریه کردم 3 روز، یادم هیچی نخوردم، هر چی برام بودن جلوی در اتاق تصویر گرفتم و فقط گریه کردم، یعنی اون امیده به نظرم از اصل ماجرا واسه من سخت‌تر بود. پذیرفته بودی دیگه، یهو یه نفر میاد بهت امیدی میده، تو فکر می‌کنی همه چی خوب میشه و دوباره از نو ساختن سخت، اینکه من بخوام به خودم قبول کنم که تو سر نقطه اول دی اشکال نداره که سر همون جایی هستی که بودی، ولی همش بخوام من خب الان بقیه ها عمل میکنن خوب میشن ولی تو اینجوری میمونی. میدونی شاید یه اندستی داشتم دیگه، دیدم اینجوریو زنگ زدم به این دوستم و به 1-2 نفر دیگه گفتم بچه‌ها من تو سلام علیکم ولی شما برید. تو این تایم هم 1-2 نفر دیگه هم که تو بیمارستان بودن اومدن واسه این شماره های اونا هم گرفته بودم و اونا هم قرار بود عمل کنن. خلاص یکی از دوستای من رفت پیش این عمل کرد و ببین این عمل کرد، انگار من خودم عمل کردم، انگار خوشحال بودم، هر روز بهش زنگ زدم حالا چطوره، چی شدی، چه جوری نشدی، همونی که 9 سال بود این اتفاق واسش افتاده بود. من هر روز بهش زنگ زدم حالا چطوره، اینا دیدی جوگیر میشی، مثلا الان بهت میگن این دارو رو بخوری مثلا همه چی رو شفاف میبینی، بعد از چند لحظه احساس میکنی واقعا داری شفاف میبینی. این بیچاره من گفت قنچه امروز پام گز گز میکنه، فردا زنگ زدم گفت قنچه پام داغ شد و اینا، من بهش میگم ایول آخجون و خدا رو شکر ها یه ماهی گذشت این دیگه هیچ تغییری نکرد. که من بهش گفتم وای چه تو هیچ تغییری نمیکنی و اینا، گفت دکتر گفته زمان میبره. من شروع کردم زنگ زدن دوباره به اون خانومه، به اون یلدای زندم، گفتم ببینم این حالش چطوره، به این امید بدم مثلا از اون زنگ بزنم آمار بزنم، اونم همینطوریه. آها اینم که گفت اونم همینجوریه، من شروع کردم به بقیه ها زنگ زدن، به هر کی زنگ زدم همه میگن ما هم هیچ تغییری نکردیم. این رفت تو مخ من. تو همون تایم هم یه روز اینا یه برنامه تو شبکه 1 درست کردن، شروع کردن نشوندن به اون روز موبایل من بهت بگم بالای 100 بار زنگ خورد، هر کی منو میشناخت مثلا میگفت بزن کانال 1 ببین نخا درست شد دیگه تو خوب میشی. حالا نمیدونم من خودم تو این پروسه بودم، دیدم آقا یه دختره داره نشون میده پارالل دو طرفو گرفته، این پارالل این میله هایی که توی فیزیوتراپی اینا هست و داره راه میره. اسم دخترم زهرا، نمیدونم چی گفتم. ایول بابا یه نفر جواب داد آقا دیگه من پوشش گذاشتم شماره این زهرا رو گیر آوردن. گفتم بذار من به این زنگ بزنم. من موقع بذار تو فکر کنم میگم میشستم تو خونه فقط با تلفن زنگ میزدم. زنگ زدم این زهرا رو گفتم چطور فقط تو رو هم میری، هیچ کی دیگه راه نرفته؟ گفت من از اولم راه میرفتم، گفتم تو فیلم اینو نذارن ولی اینا گذاشتن.
اینو که شنید دیگه رفت تو مخش که باید ببینه چرا دارن این تبلیغات دروغ رو انجام میدن. این چه بازی بوده؟ هیچ کس که خوب نشده. این همه هم تو بوق و کرنا کردن که دستیابی پزشکان ایرانی به پیوند نخا. این که از قبل راه میرفته. گشت چند تا پزشک متخصص پیدا کرد و از طریق یکی از دوستاش با یه پزشک فوق تخصص دیگه آشنا شد که با دکتر صابری هم همکاری میکرد. پاشد رفت پیشش و پرسید قضیه چیه، اینا چرا راه نیفتادن؟ اون دکترم میگه ببین دخترم، تو که انقدر پیگیری کردی بذار من راستش رو بهت بگم. آقای احمدی نژاد میخواست به دنیا بگه همزمان با انرژی هسته‌ای که ما تو دنیا نفر اولیم، پزشکیمونم جزو بهترین هاست و چیزی که تو کل دنیا انجام نشده رو ما تونستیم انجام بدیم و یه پروپاگانده رسانه‌ای بود. و اون دکتر ادامه داد که البته آقای صابری واقعا پزشک حاذقیه. ایشون تو این موضوع سالها کار کردن و تو مرحله تحقیق و آزمایش بودن و هنوز پروژهشون به نتیجه نرسیده بود که از طرف آقای احمد نژاد تحت فشار قرار گرفت و گفتن شما باید این موضوع رو رسانه‌ای کنید و اونطوری رسانه‌ای شد که واقعیت نداشت.
ولی مثلا اینه که تو این همه بیمار بیچاره رو برداشتی، امیدی که به اونا دادی، حالا اصلا من عمل نکرده بودم، احساس میکنم همین همچین فرصتی رو از دست دادم. اونایی که عمل کردن واقعا یارو منتظر بود راه بره. مثلا این موضوعیه که تو با اون آدمی که به خودی خود تو زندگیش گرفتاره، تو به خودی خود تو زندگیش 10 تا عقب‌تر از بقیه است، تو باید این آدم رو بیای باش بازی کنی.
من واقعا نمیدونم چی باید بگم. تنها چیزی که فکر میکنم به همون کمک کنه شفاف کردن بعضی مسائل و آگاهی بخشیه. آگاهی بخشی در مورد اینکه چه جوری تا حالا بازی خوردیم و چطوری میتونیم بازی نخوریم. بعد از تقریبا 3 سال که قنچه میرفت دادگاه تو آب یک و اون راننده نمی اومد، قنچه اعتراض میزنه که به پرونده من اینجا رسیدگی نمیشه، لطفا پرونده منو انتقال بدید به قزوین که بتونم راحت برم پیگیری کنم. پرونده رو میفرستن دادگاه تجدید نظر قزوین و وقتی میره اونجا به قاضی پروندهش میگه آقای قاضی من نزدیک 3 سال دارم میام و میرم. این آقا حتی دادگاه رو حضور هم پیدا نمیکنه. میشه پرونده من زودتر رسیدگی کنین؟ اون آقا میگه دخترم فقط به پرونده هایی زودتر رسیدگی میکنن که قتل باشه و بخوان رضایت بدن که کسی پای چوبه دار نره. ما فقط اون پرونده ها رو میتونیم زودتر رسیدگی کنیم، در غیر این صورت نمیتونیم برات کاری بکنیم. یکی از دلایلی که قنچه اینقدر روی این موضوع حساس شده بود و پیگیری میکرد و میخواست زودتر به نتیجه برسه این بود که اون آقا و خانوادش نه تنها کمکشون نکرده بودن بلکه به مامانش بی احترامی هم کرده بودن، واسه همین هیچ جوره حاضر نبود بی خیال این قضیه بشه. خلاصه 1 سال هم پروندهش اونجا میمونه تا بالاخره اونجا دادگاه حکم میده. قبل از اینکه دادگاه حکم بده قنچه همه مدل کتاب قانونی رو گرفته بود و خونده بود و بر اساس اطلاعاتی که تو پرونده پزشکی قانونیش بود میدونست که باید اندازه 2 تا دیه کامل رو بگیره. سر عملها و بستری شدن قنچه توی بیمارستان خانوادهشون از همه پول قرض گرفتن که بتونن هزینه درمان قنچه رو بدن. به پول اون زمان تقریبا میشد 7-8 تا پراید یا یه خونه تو قزوین. قنچه میخواست بتونه اون دیه رو بگیره تا اول از همه بدهیشو صاف کنه، بعدش هم بتونه برای خودش یه سری وسایل بگیره تا بتونه راحت تر بعضی از کاراشو انجام بده. حکم بریده شد و دیه نصف اون چیزی بود که باید بهش پرداخت میشد. اونجا بود که نصف بودن دیه یه زن مثل پتک خورد تو صورتش. باورش نمیشد به خاطر زن بودن دیهش نصفه، در صورتی که همه ی هزینه هایی که انجام میده برابر با آقایون و هیچ تفاوتی بین اونا نیست. حتی تا نامه نوشتن به دفتر رئیس قوه قضاییه هم پیش رفت، اما به نتیجه ای نرسید. خلاصه کنم که دیه نصف شد و اون یک دیه کامل باید میگرفت. با یک دیه کامل هم میتونست بدهیاشون رو تسویه کنه و یه سری از وسایل رو برای خودش تهیه کنه. تازه بعد 4 سال قنچه اون راننده تاکسی رو با خانوادش دید. اومدن گفتن ببخشید، ما معذرت میخواییم، پسر ما رو ببخش، ما اشتباه کردیم و گریه و زاری. اونجا کاشف به عمل اومد که ماشین بیمه نداشته و باید خودشون پول رو میدادن. دیگه اونقدر گریه زاری کردن و رفتن و اومدن که قنچه اینا هم وقتی دیدن مدت بدهکاری خودشون به بقیه داره زیاد میشه، فقط در حد اون هزینه بیمارستانی که قرض گرفته بودن رو از اونها میگیرن و دیگه بیخیالشون میشن. تازه یه بخشی از اون پول رو هم ستاد دیه بهشون پرداخت میکنه، نه اون خانواده. ازش پرسیدم که چرا بیخیال شدید؟ میذاشتید قانون پیگیری کنه؟ میگفت قانون خودش که کاری نمیکرد، یه عالمه باید میرفتیم و میومدیم. معلوم نبود کی بتونیم ازشون پول دیه کامل رو بگیریم. بعد من 4 سال بود که بدهکار بودم به مردم. درسته اونا چیزی نمیگفتن، ولی نمیتونستم که اونا رو هم علاف این داستان بکنم. خلاصه با نصف دیه‌ای که باید پرداخت میشد، قنچه اینا رضایت دادن و اون راننده رفت و دیگه هیچ وقت خبری ازش نشد. حتی خود راننده تشکر هم نکرد از قنچه و خانوادش که بخشیدنش. توی بازه زمانی بود که از چند تا چیز مختلف ناراحت بود. ناراحت بود که مستقل نشده، ناراحت بود که درآمد ثابت نداره و این درآمد ثابت نداشتن جلوی مستقل شدنش رو هم گرفته بود. از لحاظ روحی میدونست توانمنده و سرزبون داره، میتونست یه کارایی بکنه، ولی اونقدر از تواناییش استفاده نمیکرد. بعد 6-7 سال یکی از دوستای قدیمیش بهش زنگ میزنه که آره من خوابتو دیدم، خیلی دلم برات تنگ شده، کجایی، چطوری، چیکار میکنی و این حرفا. قنچه هم داستان و شرایطش رو میگه و در نهایت هم میگه دنبال کار هستم. دوستش میگه واقعا دنبال کاری؟ چی کار میتونی انجام بدی؟ قنچه توضیح میده و این بنده خدا هم میگه ببین، اصلا قسمت بود من خواب تو رو ببینم زنگت بزنم. مسئول بازرگانی شرکت ما داره میره، تو میتونی بیای تهران زندگی کنی؟ قنچه هم میگه آره خب اگه کار و حقوق داشته باشم میام اونجا، از خدامه بتونم مستقل بشم. اینکه قنچه یه باری رو زندگی خانوادش گذاشته بود واقعا اذیتش میکرد. خوشو بششون رو تمام میکنن و دوستش فرداش زنگ میزنه میگه پاشو بیا مصاحبه. قنچه هم میگه دارم میام. میره مصاحبه و تو همون 1-2 دقیقه اول مدیر عامل و مدیر کل مجموعه خیلی با قنچه حال میکنن و سرزبون قنچه رو که میبینن میگن با حقوق وزارت کار باید قرارداد میبندیم. قنچه خیلی خوشحال بود از اینکه قراره بره سر کار و بتونه زندگی مستقلش رو شروع کنه. پایه حقوق 420 هزار تومان بود. اگه میخواست بیاد تهران باید یه خونه کرایه میکرد. تو دوران تحصیل بعد از تصادفش که میومد تهران با یه دختری دوست شده بود به اسم نیلوفر و اونم مثل خودش با ویلچر حرکت میکرد و بعضی موقعا میرفت خونه اونا. وقتی به مامانش زنگ زد گفت کار پیدا کرده، مادرش واکنش خاصی نشون نداد، چون فکر میکرد قنچه احتمالاً جایی نمیتونه بمونه و بیخیال کار میشه و برمیگرده قزوین. ولی نمیدونستن قنچه خیلی سمجتر از اون چیزیه که اونا میشناسن. چند روزی رفت خونه نیلوفر دوستش تا با همون دوستش که براش کار پیدا کرده بود خونه پیدا کنن. از خودش که پولی نداشت، یه نقل و انتقالی رو انجام داده بود و میدونست یه پولی تا چند وقت دیگه دستش میرسه، اما اون موقع آهی در بساط نبود. از همون دوستش که براش کار پیدا کرده بود 5 میلیون پول قرض میگیره و شروع میکنه باش گشتن دنبال خونه. چون پیدا کردن کاری که با شرایطش همخونی داشته باشه سخت بود، نمیخواست این موقعیت رو از دست بده. تو 2 روز بالای 20 تا خونه رو دید، ولی یا مناسب سازی نشده بود برای ویلچر یا زیادی گرون بودن و به پول قنچه نمیخورد. ساعت 9 شب قرار بود برن آخرین خونه‌ای که تو روزنامه پیدا کرده بود رو ببینن. بارون شدید میومد و روز بعدش هم تاسوعا عاشورا بود. اگه خونه پیدا نمیکرد باید برمیگشت قزوین با دست خالی و معلوم نبود داستان کارش چی میشه. آخرین خونه‌ای که قرار بود سر بزنن تو شهران بود و انگار قرار بود بپسندتش. صاحب خونه توی حیاط خونه یه سویت درآورده بود که خیلی جمع و جور و کوچیک بود، ولی با شرایط قنچه میخوند. چون در حیاتو باز میکردی میتونستی بری تو خونه. با وجود اینکه تو روز بارونی سقف خونه نم پس داده بود، ولی به خاطر شرایط قیمتی و اینکه ناخواسته مناسب سازی هم هست، تصمیم میگیره که اون خونه رو کرایه کنه با 6 تومن پول پیش و 300 تومن اجاره. با خودش گفته بود با حقوقم اجاره رو میتونم بدم، بقیهش هم باید یه حرکتی بزنه تا بتونه زندگیشو شروع کنه. همون شب خونه رو قولنامه کرد و دوستش هم پول پیش رو داد. از اونجا که اومدن بیرون زنگ زد به مامانش گفت خونه گرفتم. مامانش پشت تلفن ساکت بود و بعد 1-2 دقیقه میخواست بیاد این ور تلفن تا میخوره قنچه رو بزنه. میگفت این چه کاریه داری میکنی؟ چرا اینقدر خود رأی شدی تو؟ چرا رفتی خونه گرفتی و این حرفا؟ قنچه یه سری وسایل جور کرد و برد تو خونه خودش چید و اونجا مستقر شد. این وسایل اونقدر کم بود و فقط برای گذران زندگی بود که همه بهش میگفتن تو چرا داری این کارو میکنی؟ برگرد خونه مادرت تا راحت بتونی زندگی تو بکنی.
ببین مثلا اومدن اولین بار که مادر خونه رو دیده بودن اصلا نظرشون این بود که این چیه تو داری توش زندگی میکنی؟ حتی مثلا تا یه سال بعدش هم دامادمون میگفتش که تو آخه واسه چی اونجایی تو اینقدر حقوق میگیری؟ مثلا حالا دامادمون میخواستن که مثلا اطرافیان به من گفتن اینقدر حقوق میگیری اصلا واسه تو نمیصرفه، واسه چی واسه؟ من میگفتم آخه من دارم بهای اینو میدم که میخوام مستقل باشن دیگه. هر چیزی یه بهایی داره، منم بهای این که میخوام یه استقلال رو به دست بیارم، میخوام بزرگ شم، میخوام رشد کنم، میخوام وابسته نباشم و دارم میدم. درسته هر چقدر پول در میارم هیچی واسم نمیمونه، ولی برای من ارزشمنده این جریان. یعنی تا مدت ها حتی مخالف بودن، ولی الان که برمیگردم به گذشته همشون میگن دمت گرم که اون روزا رو تحمل کردی و آفرین. من دیگه رفتم سر کار، دیدم خداییش تعارف که نداری، میخوای غذا بخوری؟ حالا درسته یزن مامانم بعدش کمک میکرد، مثلا میرفتم اگه قضیه یه خوراکی به این میداد بیارم با خودم و فلان و اینا، ولی مواد غذایی میخوای بخری؟ حالا درسته سر کارم با همکارم میرفتم و میومدم، مثلا اونا هم تو هم محدودا بودن بنده خدا، مثلا یه وقتی میومدم با هم نوبتی، مثلا یه روز این منو میآورد یه روز اون میاد، کرای ماشین نمیدادم به اون صورت اولا. دیدم ولی خب واقعیت اینه که من روزم حقوق بگیرم نمیرسه به آخر ماه هم که بخوام مثلا کرایه خونه بدم. بالاخره پول آب بود، پول گاز بود، پول برق بود، تکون میخوردیم، مثلا بالاخره یه خوراکی میخواستی بخوری، خدا نکردیم وسط یه مریض هم میشدی که دیگه وا مصیبت ها.
اونچه از بچگی عاشق پازل درست کردن بود و هر کسی تو فامیل پازل می‌خرید و نمیتونست درستش کنه میآورد برای قنچه تا درستشون کنه و بهشون پس بده. چند باری رفته بود یه شهر کتاب نزدیک خونه‌ش رو دیده بود یه بخش جداگونه واسه پازل داره. به سرش زد، گفت من که این کارو بلدم، برم بگم اگه کسی خواست من این کارو براش انجام میدم و یه دستمزدی میگیرم. رفت به مسئول اونجا گفت، اون آقا هم گفت خانم اینجا یه عالمه آدم از خداشون یکی براشون پازلشون رو بچینه و تابلو کنن. هیچی دیگه، اینم شد یه راه جدید برای کسب درآمد قنچه. رکورد میزنه یه پازل 1000 تیکه 50-70 رو تو 8 ساعت میچینه. به ازای هر پازل هم 250 تومن دستمزد میگرفت. یعنی تقریبا 2 برابر حقوقش رو از درست کردن پازل تو ماه در می آورد. البته بعضی ماها هم اصلا سفارشی برای پازل نبود. از اون طرف هم رفت دوباره کاغذ و مقوا گرفت و شروع کرد درست کردن جعبه و ساک کادو و میخواست دوباره با یه جای جدید ارتباط بگیره تا بتونه اونها رو بفروشه. ولی به خاطر اینکه هم قیمت پایین ازش می خریدن و هم دردسرش زیاد بود گذاشتش کنار. هر جا می رفت حواسش بود که چیزای جدید ببینه و یاد بگیره و یه جورایی موقعیت‌ها رو بقاپه. دید هر جا میره یه سری زیورالات با مفتول مد شده. تو سرش افتاد که یه کلاس و دورش رو بره تا بتونه یاد بگیره و بعد هم با خودشون کار کنه، اینا رو بهشون بفروشه و یه راه درآمدی جدید برای خودش باز کنه. 3-4 تا از این کلاس‌ها رو زنگ می‌زد و وقتی می‌رفت اونجا می‌دید توی ساختمونی هستن که پله داره و قنچه نمی‌تونه بره بالا. با خودش گفت میره یه خورده مفتول و سنگ و وسایل ساخت زیورآلات رو می‌خره، میره خونه ببینه می‌تونه درستشون کنه یا نه.
خلاص من اینطور خرج کار کردم و یه دو تا گره مکرومه دیدم، یکی از دوستام یه دونه دستبند مکرومه داره که بساتش اینجوری سنگه و دم تو این گره مکرومه رو این نگاه کردم، هی اومدم خونه باز زدم، با نخ بستم، باز کردم، دیدم آقا من یاد گرفتم، من میتونم از این کاریش بکنم. خلاص یه روز اومدم تو همینجا بازار و رفتم تو راسته اون، یه ذره از هر چیزی مثلا 2-4 تا دونه مهره فیروزه خریدم، 5 تا دونه مهره عقیق خریدم و یه ذره نخش رو خریدم و یه دونه هم رول مفتول گرفتم و آوردم خونه و شروع کردم یه دونه انگشتر ساختم، دو سه تا دستبند ساختم، چند تا گوشواره درست کردم و همش بعد از ظهر دیگه لازم میومد خونه 6 مثلا تا لیست آماده کنی و اینا، بعد دیگه مثلا بیکار بودم تو خونه تنها دیگه، درست کردم و اینا رو بردم و بعدشم بردم سر کارم، بردم به همکارم نشون دادم، بودم وای اینا تو درست کردی چقدر خوشگله و خلاصه اینا واسه اونا مشتری پیدا میکردن واسه اونا و میبردن میدادن به دوستاشون میفروختن و در همین حدی که یه کوچولو کار بکنم داشت همه چون را مینداخت، غافل از این که خب تو قنچه استانی از 8 صبح میری سر کار تا 5 و از سر کار نشستی، بعدش هم که میای خونه میشینی تا صبح پازل درست میکنی، میشینی فلان کارو میکنی، حواسم به خودم نبود، به خودم هم زخم بستر گرفت.
یکی دو روزی بود که خیلی زود خسته میشد و عرق میکرد. بعد احساس کرد تب داره و وقتی اومد یه مقدار به خودش برسه متوجه شد به خاطر نشستن طولانی مدت بالای کشاله رون زخم شده بود. اما قنچه چون حسی نداشت متوجه نشده بود. اول یه دکتر رفت بهش دو سه تا کرم داد، گفت بزن خوب میشی. ولی نه تنها خوب نشد، اون زخم به حدی پیشرفت کرد که تب قنچه از 41 پایین نمی اومد. بدنش عفونت خیلی شدیدی کرده بود، در حدی که بیمارستانا میگفتن ما نمیتونیم تو رو جراحی کنیم، اگه جراحیت کنیم اتاق عملمون عفونی میشه. دیگه خودتون حساب کنید چقدر روزاش خراب بود. پرسون پرسون دکتر فتحی رو پیدا کرد و تا رفت پیشش بهش گفت تو همین امشب باید بستری بشی. همون شب بستری شد و عملش کردن. عفونتش به حدی شدید بود که مجبور شدن حتی یه بخشی از استخون لگنش رو هم بتراشن. هر چی کار کرده بود و پول پس انداز کرده بود رو مجبور شد خرج کنه و از اون طرف هم از کارش مجبور شد بیاد بیرون، چون یه هفته بود سر کار نمی رفت و دکترم گفته بود 3 ماه باید استراحت کنه و حق نشستن نداره و باید دمر بخوابه. هنوز یه مقداری پول داشت، همونجوری که دراز کشیده بود تک و توک زیورالات درست میکرد. یه تایمای مادرش میومد پیشش، یه تایمایی هم دوست داشت. تو همین زمان هم صابخونش بهش گفت من میخوام خونه رو بکوبم بسازم، باید تخلیه کنی. سپلش کاید و زن زاید و مهمان عزیزی زدر آید. سرش داشت سوت میکشید. این همه جون کنده بود برای اینکه بتونه مستقل بشه. همه چیز هم داشت خوب پیش میرفت. اما انگار زندگی داشت بهش میگفت نه خیر. شما باید برگردی خونه مامانت. شما هیچ وقت نمیتونی تنها و مستقل بشی و همیشه لازم داری یکی پیشت باشه. اما زندگی نمیدونست با کی طرفه. قنچه استوارنیا. زنگ میزنه به یکی از دوستاش که مدیر عامل یه شرکت ارائه دهنده اینترنت بود و داستانش رو براش میگه و ازش کمک میخواد که براش کار پیدا کنه. بهش میگه اوضاعش خیلی بده و دنبال کار میگرده. اون بنده خدا هم میگه ببین من برات یه قرار مصاحبه میذارم تو شعبه تهرانمون، ولی خودتو باید نشون بدی که کار رو به دست بیاری. قنچه هم میگه باشه اون با من. تقریبا 2 ماه گذشته بود که زنگ دکترش میزنه میگه آقای دکتر دستم به دامنتون، زندگیم رو هواه، میام پیشتون ببینیدم، اگه بهترم اجازه بدید بشینم و کارهای لازم رو بگید که استراحتم بکنم تا مشکلی پیش نیاد. دکترم اوکی میده و میبینتش و میگه طولانی نشین، یه سری حرکت هم بهش میده و روز اولی که میشینه میره قرار مصاحبه‌ای که دوستش براش گذاشته بود. اون روز مصاحبه ها رو انجام میده و از حضورش تو اون شرکت خیلی هم استقبال میکنن. قنچه به عنوان کارمند فروش شیفت شب استخدام اون مجموعه میشه، ولی میگه وقت میخواد برای اینکه بتونه خونه پیدا کنه. با یکی از دوستاش یه عالمه میگرده تا این بار یه خونه پیدا میکنه که کل حقوقش رو باید یه چیزی میذاشت روش، میداد فقط برای کرایه خونه. با خودش حساب کتاب میکنه و میبینه میتونه با کارهای جانبیش یه جوری درآمدش رو بالا بیاره تا خرج زندگیش رو تأمین کنه. گازنبوری یه روزه اساس کشی میکنه و میره سر کار. و بعد 2 هفته دوباره با زخم بسترش به مشکل میخوره و وقتی میره دکتر، دکتر دوباره بهش 2 هفته استراحت میده. قنچه میره با مدیرش صحبت میکنه و مدیر شرکت هم میگه باشه برو استراحت کن. بعد 1 هفته زنگش میزنن و میگن ببین اگه اوضاعت رو به راه نیست بمون استراحت کن تو خونه، نمیخواد بیای. قنچه میگه نه من باید بیام سر کار. بعد بهش میگن خب اگه لازم شرایطی رو برای حضورت اینجا فراهم کنیم بگو، مثلا تخت بذاریم یا صندلیت راحت تر باشه، هر چیزی هست که میتونیم کمکت کنیم بهمون بگو. قنچه میگه نه اوکیه، فقط باید پاهامو بذارم رو میز. مدیرش هم بهش اوکی میده و قنچه خیلی لاتی پشت میزش میشست و پاهاشو میذاش رو میز و کیبورد رو میگرفت و بغلش رو شروع میکرد به کار کردن. این استیل لوک خوش شانس. بزرگترین مزیتی که کار کردن تو اون شرکت براش داشت این بود که کلی پرسنل داشت و قنچه هم که خدای ارتباطات اجتماعی. همکاراش میدیدن قنچه زیورالات میندازه و میپرسیدن از کجا خریدی، چقدر خوشگله، میگفت خودم درست کردم. و همین نقطه عطفی بود که کسب و کار زیورالات قنچه دگرگون بشه. یکی دو نفری از قنچه خرید کردن و رفتن به بقیه هم گفتن. کم کم پرسنل شرکت میومدن بهش سفارش میدادن که واسه ما هم درست کن، خودمون میخوایم استفاده کنیم یا میخوایم کادو بدیم یا ولنتاین نزدیکه. اونقدر هم برخوردش خوب بود که حتی واسه همصحبتی باهاش هم که شده از جاهای مختلف می اومدن ازش خرید کنن. تقریبا تو 2 ماه بیشتر از حقوقش از فروش زیورالات درآمد داشت و این بار 6 دنگ حواسش به خودش بود و مدیراش هم کاملا درکش می کردن و حواشو داشتن. یه روز یکی از اقوامش دعوتش میکنه به یه کافه. قنچه هم میره اونجا و با فامیلش و دوستاش میگفتن و میخندیدن. صاحب کافه هم باهاشون دوست بود و هی سر میزد بهشون و باهاشون هم صحبت میشد. شب که رسید خونه فامیلشون بهش زنگ زد که ببین اون پسر صاحب کافه بود گیر داده که من شماره تو رو بهش بدم و تو رو باهاش آشنا کنم. قنچه میگه نه بابا، من اصلا حوصله شوهرداری ندارم، ولمون کن. میزنه به شوخی و میگذره. اون شب فامیلشون بیخیال میشه و چند بار دیگه هم با فامیل و دوستاش میرن اون کافه و اون آقا هم هی پاپیچ میشه که من ازت خوشم اومده، قصدم ازدواجه، اوضاع خانوادگیم خوبه، همه جوره ساپورتم میکنن و این حرفا. قنچه با وجود احساس خوبی که نداشت به خاطر پیگیری اون آقا یه چراغ زردی نشون میده و ارتباطشون یه کوچولو شکل میگیره. هی با هم قرار میذاشتن میرفتن بیرون و میومدن، اما حس قنچه هنوز خوب نبود. سر کار همکارای تو بخششون به قنچه میگفتن مامان، چون بزرگتر از همشون بود و بعضی موقعا براشون غذا درست میکرد و میبرد. اون آقا برای قنچه و تک تک همکارایی که تو اتاقش بودن خوراکی و آب میوه و چیزای خوشمزهی که قنچه دوست داشت رو بسته‌بندی میکرد و میفرستاد. یا بعد از تایم کارشون میرفت دنبالشون و میرفتن گردش و چیزای دیگه. وقتی در مورد ارتباطش و درخواست ازدواج از طرف اون آقا با هر کسی صحبت میکرد و میگفت نمیخواد ازدواج کنه، بهش میگفتن بابا تو خلی. همکاراش بهش میگفتن تو نمیخوای ما بابا داشته باشیم؟ چرا این کارو میکنی؟ مادرش بهش میگفت این که اینقدر برات وقت میذاره، دوستت داره، خانواده داره، مشکلت چیه؟ خیلی وقت بود با هم در ارتباط بودن ولی قنچه هنوز دلش درگیر نمیشد. اون بنده خدا گفت بابا بیا به من بگو چه ایرادی دارم، چرا به من جواب مثبت نمیدی؟ قنچه هم بهش میگه بابا تو ایرادی نداری ولی من نمیدونم چرا دوست داشتنم درگیر نمیشه. یه عالمه صحبت میکنن و در نهایت قرار میذارن خانواده ها همدیگه رو ببینن. خانواده اون آقا هم خیلی متشخص بودن و وقتی مادرشونا رو دید گفت من نمیدونم چرا اینجوری میکنی تو بچه، این بنده خدا که هم دوستت داره، خودت هم میگی پسر خوبیه. بقیه هم که میشناسنش و تاییدش میکنن، دردت چیه دیگه آخه؟ قنچه هم که میبینه همه میگن این آقا مرد خیلی خوبیه و این حرفا، با خودش میگه حتما حسش اشتباهه و بیخیال حسش میشه و با هم ازدواج میکنن. یه مراسم نامزدی و عقد تو کافه اون آقا میگیرن و دوستا و فامیلاشون رو دعوت میکنن. همون شب که برمیگردن خونه قنچه با خودش میگه این چه کاری بود کردی آخه؟ داشتی زندگی تو میکردی؟ و چون نمیخواست فاز منفی بگیره بیخیال میشه و میخوابه. زندگیشون رو جریان میفته و هی از اماکن و جاهای مختلف میومدن در کافه رو میبستن که چرا فلان غذا رو دادید، چرا فلان ایونت رو برگزار کردید، چرا فلان آهنگ رو میذارید و چرا و چرا و چرا. واقعا رفته بودن رو مخ جفتشون. تا دفعه آخر میان کامپیوتره کافه رو جمع میکنن و اونجا رو واسه 1 ماه میبندن و میرن. همسرش هم بهش میگه بیا بریم یه سفر کیش، این اتفاقات رو بشوره و ببره. میرن کیش و تو اون سفر خیلی به قنچه خوش میگذره و همسرش میگه بیا همینجا یه کافه بزنیم و اینجا زندگی کنیم، خیلی بهتره، دیگه هی به همون گیر نمیدن و یه خورده آزادی داریم. قنچم که عاشق کیش شده بود قبول میکنه و تو همون مدتی هم که اونجا بودن میگردن یه خونه پیدا میکنن، کرایه میکنن و برای 6 ماه کرایه رو پیش میدن. برمیگردن تهران و قنچه از کارش با مخالفت خیلی زیاد مدیراش استعفا میده و میاد بیرون و خانواده اون پسر بعد از ازدواج همه ی حمایت مالیشون رو به خاطر مشکلاتی که با خانوادهش داشت ازش قطع میکنن. قنچه یک بار دیگه مجبور میشه زندگیشو که دیگه زندگی مشترک هم شده بود رو از نو بسازه. برمیگردن کیشو نه پولی داشتن که بتونن کافه را بندازن، نه کسی رو میشناختن که بتونن برن پیشش کار کنن. قنچه تصمیم میگیره دوباره با دست خالی زندگیشو بسازه. یه سری دستبند و انگشتر و گوشواره که از قبل درست کرده بود رو ور میداره، با جعبه ابزارش میره دم اسکله و بسات میکنه، شروع میکنه زیورآلات فروختن. توی کیش به هیچ عنوان نمیشه کسی رو پیدا کرد که بسات کنه، چون جلوشون رو میگیرن و اصلا اجازه نمیدن. یه جورایی ممنوع بود ولی اونقدر برای مردم جذاب بود دورش جمع میشدن و این شلوغ شدنها اومدن پلیس رو هم به همراه داشت. هی پلیس میومد میگفت جمع کن برو، قنچه میگفت این منبع درآمد منه، دزدی که نمیکنم، دارم کار میکنم، جایی ندارم برم، یه جایی رو بهم بدید من میرم اونجا وای میستم کار میکنم. این داستان قنچه به سازمان مناطق آزاد منطقه کیش میرسه و قنچه میره پیششون و میگه آقا منو به یه جایی معرفی کنید، من اونجا برم این وسایلمو بفروشم. یکی دوبارم نمیره، قشنگ پیگیری میکنه. اونجا هم میبینن این دختر خیلی سپیچه، معرفیش میکنن به یه پاساژی، اونها هم یه غرفه محصولات فرهنگی بهش میدن که هم محصولات خودشو بفروشه و هم سی دی و فیلم و این چیزا. قنچه تو تهران از یه جایی فیلمای جدید می‌خرید. زنگ میزنه بهشون سفارش میده براش فیلمای جدید بفرستن. اونم اونجا با بلبل زبونی همه‌شونو میفروخت. کارش داشت جون میگرفت که دید تو طبقه همکف همون پاساژ که پاساژ پانیز بود، یه غرفه که هر کسی تا وارد میشد میدید داره خالی میشه. اونجا قبلا غرفه سیگار فروشی بود. تا این اتفاق رو میبینه سری میره پیش مدیر پاساژ و میگه میشه این غرفه سیگار رو بدید به من؟ مسئول پاساژ میگه اون غرفه گل پاساژه، کرایش بالاست، نمیتونی کار کنی، اونجا رو به هر کسی نمیدیم و این حرفا. قنچه بهش میگه بابا شما که پشت کار من دیدید، مطمئن باشید میتونم از پسش بر بیام، تو رو خدا اونو بدید به من. مدیر میگه نه نمیشه. فکر کنم قنچه رو شناختید دیگه، آدم نشنیدن نبود. تا یه هفته مدیر پاساژ هر جایی میرفت قنچه جلوش در میومد. میخواست بیاد تو پاساژ، قنچه جلوش بود. از دستشویی میومد بیرون، قنچه جلوش بود. میخواست بره تو دفترش، قنچه از قبل تو دفترش بود. جوری پاپیچمون بنده خدا شد که بهش گفت ببین این کار سخته ها، باید کل اونجا رو پر کنی از جنس. قنچه هم میگه باشه خیالت راحت، من پرش میکنم. حالا کلن 200,000 تومان پول داشت. اوکی رو میگیره و همون روز را میفته میره عمده فروشای جزیره 4 مدل سیگار رو هر کدوم نصف باکس میخره و میاد تو غرفه جدیدش.
خلاصه این کارت نیم باکس رو کردم 4 تا باکس و یعنی پول اونو میذاشتم میرفتم دوره 4 تا باکس کامل میگرفتم و اینا دیگه همینطوری مثلا فکر کن حالا یه هفته گذشته من هنوز جنسی ندارم بخوام بریزم، فقط سیگار و اینا. که یه خورده پول جمع شد و همسرم بلند شد رفت یه بندری همون اون اطراف و اینا، یه سری مثلا فندک و دو تونه قلیون بندری خرید آورد. قلیون بندری ها رو که باشیم آقا این بندری های اونجا اومدن خوششون اومد حال کردن قلیون بندری خریدن، تو دوباره پول قلیون بندری رو گوشیم و خلاص صد و در برم یه همینجوری اینو بفروش برو به جاش یه چیز دیگه بخر. حالا فکر کنم کلا 20 تا دونه جنس داشتم تو مغازه. دیگه اون لالوا کش کردم که بازار تهران میشه همه چیو خرید و فلان و اینا بهتر میشه گرفت. دیگه اومدیم ما بازار تهران، من یه دونه وام کوچولو گرفتم و اومدم یه سری بازار تهران یه ذره خرید کردم، بقیه‌اش هم چک دادم، یعنی چک مثلا اینجوری یه ماه دادم و یه عالم فندک و جا سیگاری و پیپ و اینجور چیزا خریدم یه اوهی آوردم تو مغازه ریختم. دیگه کارم گل کرد دیگه. اینجوری بهت بگم یه دونه قلیون فروشی هم پیدا کردم تو این بازار مولوی، دوباره از اونم چکی خرید کردم. تو این سال فقط زرنگی کردم، تو این سال مثلا دست چک گرفته بودم، یه کارای این مدلی کرده بودم که مثلا اون لحظه لنگ نباشم، پشتم گرم بود، خب چک دادم، چکام هم همه خوبه و پرونده هم سالم و مشکلی ندارم. دیگه بردم اون قلیونای مثلا برنجی و قلیونای چوب گردو و فلان اینا هم یه سری گرفتم آوردم یهویی مغازه رو کردم، خیلی مغازه به چشم اومد. یهو دیگه هر کی رد میشد از اونور میومد از من خرید میکرد و کلن یه جوری شد که مثلا اینقدر در مردم جذاب بود که خانم مثلا خیلی به من گفتن شما اولین خانومی هستی که ما میبینیم، سیگار فروشی هستی که میبینیم خانومه، مثلا تا حالا ما سیگار فروش خانوم ندیدیم. منم مغازه بودم، کلن خرج زندگی و همه چی داشت از تو مغازه در میومد که لحظه به لحظه مغازه داشت پیشرفت میکرد و اصلا دیگه یه جوری شد من تبدیل شدم به یکی از جاذبه‌های گردشگری کیش. مردم میومدن ببینن این خانومی که رو ویلچره و این قدقد بلند میشه قلیونه فلان جور واسه تو اسمبل میکنه به تعویض میده کیه و خرید میگم ازم. بعد خوش اخلاق بودم، میگفتم با مشتری ها میخندیدم، بهشون توتون سیگار میفروختم، میگفتم بابا این سیگار ها نگه بیا ببین این چیه، با توتون سیگار یه دونه سیگار پیچ میدادم، یه بسته رول کاغذ میدادم، فیلتر میدادم، یه اون میدید یه عالمه به یارو وسیله فروختم. کار هم فروش بود دیگه کله.
همسرش هم بعضی وقتا می اومد مغازه کمکش و بعضی وقتا می رفت یه املاکی کار می کرد و مدام هم کارشو عوض می کرد. اینجوری بود که اخلاقش با هر کسی نمی خوند. حتی بعضی وقتا به قنچه هم شک می کرد. مشتریای قنچه اکثرا مرد بودن و کمتر 5% خانوم ازش خرید می کرد. همسرش از دور وای می ستاد قنچه رو نگاه می کرد که ببینه با کی چقدر حرف می زنه. اگه خرید می کرد که هیچی. اگه خرید نمی کرد می اومد می گفت واسه چی اینقدر با این مرد حرف می زدی؟ قنچه می گفت بابا جان من فروشندم، باید با طرف حرف بزنم، بهش چیزهای مختلف پیشنهاد بدم که یکی رو بخره، نمیتونم وایسم بر رو بر نگاش کنم که. این اتفاق هم مدام می افتاد و تکرار می شد و قنچه نسبت به این موضوع داشت عصبی می شد و احساس بدبختی پیدا می کرد. با خودش میگفت من خیر سرم ازدواج کردم که یه مقدار از فشار زندگیم کم بشه. تهران 8 ساعت کار میکردم، زندگیمو داشتم راحت و آسوده. الان از صبح تا شب باید تو مغازه کار کنم، خرج 2 نفر رو در بیارم، آخرش هم اینجور حرفایی بشنوم. یه مدتی خیلی همه چی رو مخش بود، ولی میزنه به بیخیالی و به امید اینکه زمان همه چیزو درست میکنه با پشتکار بیشتر به کار کردنش ادامه میده. مدام از تهران جنسایی می خرید که هیچ کس تو جزیره نداشت و مغازش حسابی گل کرده بود. در حدی فروشش خوب شده بود که همه ی سیگار فروشای باقی پاساژا واسش خط و نشون می کشیدن که ما تو رو زمین می زنیم، 2 روزه اومدی اینجا واسه ما شاخ شدی، ما اگه نخواهیم تو نمیتونی کار کنی و این حرفا. ولی قنچه با پارتی بازی به اینجا نرسیده بود که واسه تک تک شرایطی که داشت زحمت کشیده بود و از تواناییاش در زمینه فروش استفاده کرده بود. تواناییاش که میگم منظورم چیه؟ مثلا اگه یه مشتری 2 بار ازش یه سیگار رو میخرید، امکان نداشت اگه قنچه از دور میدیدش که اون شخص داره میاد، سیگاری که اون فرد میخواست رو روی میز آماده نذاشته باشه. همین باعث میشد تو ذهن خریدار یه حس خوبی ایجاد بشه که باز هم بخواد بیاد از اونجا خریدش رو انجام بده.
سیگاری نباشی این جمله رو نمیفهمین. منم همه پاکت سیگارامو 500 تومن از همه جا ارزون تر فروختم، مایه به مایه میفروختم و میگفتم اشکال نداره سر بقیه چیزا سود میگم. واسه سیگاری جماعت 500 تا تک تومن خیلی مهمه. نمیدونم حالا میگم سیگاری نیست این نمیفهمه، مثلا هر سیگاری اینو تعریف میکنم همه میگن راست میگی ما هم این مدلی. مثلا الان میاد از سوپرمارکت میخواد خرید کنه، اگه این سیگار 11 تومانی و 10 و 500 بده 10 تا چیز دیگه هم ازش میخره، چون نرخ سیگار خودش رو میدونه. بعد میگه این اینو ارزون میده بقیه چیزاش هم اوکیه. میدونی کلا سیگاری جماعت براش انگار مثلا 500 تومانه خیلی یهویی به چشمش میاد. من تمام سیگارا رو از کل منطقه شروع کردم 500 تومن ارزون تر دادن. یعنی میگم بعضی سیگارا رو همونی که خریده بودم میفروختم، اصلا سود نمیکردم دیگه. اونا که نمیدونستن هیچ کاری بکنن، یارو نمیدونست دیگه سیگار هم من بیاد پایین تر بده که از اونی که میخرید ارزون تر بده. من به خاطر اون سیگار کلی چیز دیگه میفروختم که دیگه این شد که اونا هم دیگه دیدن آقا حریف من نمیشن و اولدارم بولدارم هایی که کرده بودن گذاشتن کنار رو من یه غرفه دیگه تو پاساژ مروارید زدم.
کارو کاسبیش خیلی خوب شده بود. یه ماشین قسطی خرید و برای شعبه دومش هم یه فروشنده گذاشت. هر چقدر کارو کاسبیش بهتر میشد، مشکلاتش هم با همسرش بیشتر میشد و این مشکلات بیشتر با شک و تردید همراه بود. یه چیزایی هم روی این قضیه تأثیر داشت. میرفتن دوتایی پیش مدیر پاساژ، مدیر میگفت طرف حساب من خانم استوارنی است. میرفتن بانک، رئیس بانک میگفت من به خانم استوارنیا وام دادم، با خودشونم صحبت میکنم. بعد این اتفاقا دیگه مشکلاتشون به اوج خودش رسید. فروشندش ازش دزدی کرد و فروشنده رو انداخت بیرون. تو دردسرای خودش بود که یه شب همسرش دیر اومد خونه و وقتی اومد بوی مواد مخدر میداد. قنچه هیچی نگفت بهش. یه مدت بهش دقت کرد که با کیا میره، کجا میره و فهمید که با آدمای معتاد هم میگرده و قنچه دیگه شکش به یقین تبدیل شد. تا حالا با همه چیز همسرش ساخته بود، ولی اینکه اون کار کنه و همسرش پولشو خرج مواد کنه واقعا تو کتش نمیرفت. قنچه گفت که باید برگردن تهران. میخواست برگرده تهران و طلاق بگیره، واسه همین همه یه چیزایی که تو مغازه داشت رو به ارزون ترین قیمت ممکن فروخت و راه افتادن برگشتن تهران. با سرمایه‌ای که در آورده بود تو تهران یه 405 خرید و پول پیش یه خونه رو دادن و تو خونه جدید مستقر شدن. از همون کیش که میخواستن برگردن، قنچه یه قرار مصاحبه کاری برای خودش ست کرد. تا رسید تهران رفت سر کار و بیکار نبود تا بتونه درآمد کسب کنه. تهران که رسیدن دیگه دعواشون به اوج خودش رسید و چهره اعتیاد هم تو وجود همسرش هر روز عیان‌تر از قبل میشد. هر روز هم تهمت‌های جدید به قنچه میزد که با آدمای مختلف رابطه داره. یه بار قنچه میره قزوین خونه مادرش، همسرش زنگش میزنه و دوباره با هم دعوا میکنن و بهش تهمت میزنه و دعوا تا حدی بالا میگیره که قنچه داغ میکنه و میگه این رابطه دیگه واسه من تمام شده است. نمیام خونه تا تکلیفمون رو مشخص کنیم. تلفنم قطع میکنه. روز بعد ساعت 8 صبح گوشیش زنگ میزنه از یه شماره ناشناس. جواب که میده میگن از بیمارستان تماس گرفتیم. یا آقای خودکشی کردن و شماره شما رو کنار خودشون گذاشته بودن. نسبتی دارید باشون؟ قنچه هم میگه بله، همسرم هستن. کفری بود و حدس میزد این کار کرده برای اینکه قنچه دلش براش بسوزه. چون کسی که خودکشی میکنه تو خیابون با در ماشین باز و یه شماره تلفن کنارش که بعد از خودکشی به این شماره زنگ بزنید خودکشی نمیکنه که. قنچه هم میگه این بهترین وقته. میریم بیمارستان، به دکترها میگیم یه آزمایش بگیرن تا ببینیم چه خبره. با داداشش برمیگرده خونه و بهش میگه بگرد ببین چیزی از مواد پیدا میکنی. داداشش بالای کابینتا رو میگرده و میبینه بله، یه سری وسایل کشیدن شیشه و تریاک بالای کابینتا هستش. اون وسایل رو بر میدارن و راه میافتن میرن به سمت بیمارستان. تا میرسن بیمارستان مادر همسرش میاد جلو میگه چی شده که پسرم خودکشی کرده قنچه؟ قنچه هم که دیگه خیشتنداری رو بوسیده بود گذاشته بود کنار، میگه به خاطر اینا و وسایل مصرف همسرش رو به مادرش نشون میده. همون موقع هم دکتر معالجش میاد بیرون و قنچه بهش میگه آقای دکتر، همسر من شیشه و تریاک مصرف میکنه. دکترم بهش میگه خانم، همسر شما نه تنها شیشه و تریاک که چند تا مواد مخدر دیگر رو هم مصرف میکنه و اوضاعش هم اصلا خوب نیست و اعتیاد شدید داره. قنچه همونجا به پدر و مادر همسرش میگه من دیگه با پسرتون کاری ندارم و از همینجا میرم درخواست طلاق میدم. و رفت و درخواست طلاق داد و مهریه‌اش رو گذاشت اجرا. داستان زیاد داشتن. همسرش رفته بود عکساشون رو پاره کرده بود. قنچه مجبور شد کلیدای ساختمون رو عوض کنه. وقتی رفت انباری رو دید، دید بله اونجا هم مراسم بزم و میهمانی معتادا به راهه و اونجا رو هم پاکسازی کرد و کلیدش رو عوض کرد و به لابی ساختمون هم گفت که همسرش رو دیگه تو خونه راه ندن. از اون طرف چند بار هم دادخواست طلاق رفته بود برای همسرش ولی نمیومد دادگاه. قاضی هم به قنچه گفت دخترم اگه میخوای طلاق بگیری باید رضایت خودش باشه، وگرنه کسی که معتاده باید اول بره کمپ، اگه ترک نکرد یه سری اتفاقها بیفته و اونجوری طلاق بگیری. قنچه هم میبینه راه دیگه ای نداره، زنگ همسرش میزنه میگه چی کار کنم طلاقم بدی. همسرش هم میگه ماشینو بکن به نام من تا طلاقت بدم. قنچه نه تنها مهریهشو نمیگیره بلکه ماشینش هم میده تا بتونه طلاق بگیره. روزی که طلاق گرفت با شیرینی رفت شرکت و با توجه به اینکه خیلی چیز از دست داده بود ولی اصلاً ناراحت نبود. شغل مردونه داشت، کارای خونه رو می‌کرد، خرج خونه رو می‌داد، قسط و پول کرایه خونه و همه چی رو می‌داد و یه تنه می‌جنگید تا دو نفر زندگی کنن. حتی اگه جوری بود که همسرش باهاش فقط همراه بود هیچ مشکلی نداشت، ولی اینکه مدام تهمت و دروغ بشنوه اصلاً باهاش اوکی نبود. با همه این دردسرها زندگی مشترکش رو تموم میکنه و شروع میکنه به کار کردن. کارش رو داشت، زندگیش رو میکرد و با یه پیشنهاد بهتر کاری رفت یه شرکت بهتر. اوضاع کاریش بهتر بود اما بدبیاری آوردن نمیخواست بیخیالش بشه.
خونه همه سنباشی کرده بودم واسه سوس. بعد سنباش به من نگفت که شب باید خونه رو تخلیه کنی. اومد و سنباشی کرد و گفتش که باید تخلیه بشه خونه و نمیشه میشم اینجا بخوابی و خفه میشی و اینها. من مجبور شدم برم خونه یکی از بستگانم و زمستون بود و سرد بود و اینها. من کنار بخاری دراز کشیدم شب همونجا خوابیدم و شب پای من اسفاس شده بود، بعد چرخیده بود برگشته بود و خورده بود به پای من. حالا الانم ندیه و اینجوری وقتی شروع میکنه به پریدن بعد و تو خوابم واسه پشت مثلا اسفاس میشه از زانو تا میشه واسه پشت میچرخه و خب غیر ارادیه دیگه، یعنی این اتفاق واسه بچه‌هایی که حالا این مشکل رو دارن زیاد میفته. بعد یه جور عجیبی چرخیده بود و چسبیده بود به بخاری. من نصف شب از خواب بیدار شدم، انگشت پام به بخاری چسبیده. خب حدس زدم که چه اتفاقی وحشتناکی افتاده دیگه. صبح بلند شدم دیدم، یعنی پام خودم جابجا کردم و صبح بلند شدم دیدم پام تاول زدن زیر پرتقال. بعد من رفتم بیمارستان سوان سوختگی و اونجا تو سوانه سوختگی یعنی اصلا اولش من پذیرش کرد، یعنی یه دکتری من نگاه کرد و از شانس هم همیشه میکنم به این تاسوها آشورا و اربعین میمیزانا. نکته جالبش اینه دقیقا فکرم فردا و پس فرداش تاسوها آشورا بود. این دکتر پای من آکر گفت پای شما باید جراحی بشه و احتمالا باید گرفت بشه. گرفتم اینه که مثلا از اینجا پوست برمیدارم و وصل میکنن به اونجا. خلاصه مثلا اگه امروز سه شنبه بود من رفتم، گفت فردا پس فردا که اینجوری جمعه هم که دکتر نیست شنبه صبح ساعت 8 اینجا باش. من شنبه صبح ساعت 8 رفتم و به این حس که ندارم درد نشم، ولی خب وضعیت پام وخیم وخیم بود. من دیگه من فقط تاول ترکونم و دیدم زیر پام سیاه افتضاح. من فقط ازش پرسیدم کی قرار من عمل کنه، گفت دکتر صالحی. اومدم بیرون گفتم آقا دکتر صالحی چجوری اینو، همه گفتن خوشا به حال صالحی میخواد عمل کنه، بهترین جراح سوختگی ایرانه. هم خدا رو شکر یه بار ما شانس آوردیم. آقا من شنبه صبح رفتم بیمارستان 8 صبح و انقدر خوشحال و خوشحال بودم داشتم سلفی میگرفتم استوری بذارم و از اینجور داستانا. استوری نبود اون موقع، خلاصه سلفی میگرفتم یادم نمیاد، ولی خوشحال بودم یاد عکس دارم ازش که عکس میگرفتم از خودم دیگه. با برادرم روبوسی کردم و رفتم بالا تو اتاق، رفتم تو اون سالونه که اتاق عملیا رو میذارن که دونه دونه ببرن تو اتاق عمل. دیدم آقا یه دکتر پیری با 5 6 تا دکتر دیگه با این رزیدنتاش دارم میان سراغ من بالا سر من. این رسید بالا سر من و گفت شرح حال بیمار رو بده، یه نفر شروع کرد توصیه دادن و اینم یهو ملافه رو زد پای من نگاه کرد و اینا و دیدم به اونا میگه آمپوتو فلان. آخه این اینا رو داشت میگه، من تو دلم خالی شد گفتم قنچه باور کنیم بعد انگشت تو رو قطع کنه. حالا فکر کنم استراب داشتم، قلبم اینجوری داشت مثلا تنها یه گوشه توی سالن سرد گیرت آوردن دارم با خودشون حرف می‌زدن میگن چه حاله هیچ نیست برسان دستشو بگیری بگی داره چه اتفاقی میفته. یه وای برگشت با یه حالت خیلی خشنی به من گفت ببین خانوم تو انگشت 4 و 5 تا از دست دادی، این دو تا انگشتت که باید قطع بشه، انگشت 3 تام دازه نمیدونم مثلا احتمال اینکه حالا باید بریم اونم تو جراحی ببینیم. ببین با این سرعت فکر کنم من حالا دراز کشیدم فاین پای من اینجوری دارم نگاش میکنم. بعد یه ذره واسم گفتم که باش خب فهمیدی؟ کار آقا دیگه هر کاری قرار بکنیم بکن، فقط زودتر انجام بده من بعد من سرت کار. حالا نمیشه این جمله رو گفتم. ببین این جمله که من گفتم انگار به دکتر شوک الکتریکی وارد کرد. دکتر رفت بعد اون اسیستنتش که منو پذیرش کرد اومد بالای سرم و خیلی جدی ازم پرسید چی میزنی؟ گفتم چی؟ گفت مواد و اینا چی مصرف می‌کنی؟ در صورت آزمایش می‌گیم و معلوم میشه. گفتم به خدا چی؟ گفت بس چجوری گفتی جراحی کن میخوام برم سر کار. بعد من اونجا جمله ترقی کنم و همون چیزی که اتفاق میفته بعد توان ما خارجا دیگه اتفاق افتاده و کاری نمیشه واسش کرد. این گفت خب از این خوله معلومه، حالا این دیگه از مواد و اینا گذشته و این اسکل این دیوونه کیه بیمای ما بود واقعا. خلاصه گفت بعد بری پایین رضایتنامه اونا امضا کنی تنگاشت. قطع من سه بار اون سال جراحی کردم و انگشت 4 5 منو که بار اول قطع کردن، نه بار اول عفونت زدایی کردم، بار دوم قطع کردم و بار سوم دقیقاً شب قبل از 40 امام بود که دوباره میخورد به تعطیلی روز قبل از اون بود. دیگه معلوم شد که یه بخش از انگشت سم واقعا باید قطع شه که گو و بالای اونم چیندن. فقط اینجوری شد که من یک جوری با این دکتر صالحی دوست شدم و یک جوری از خودم یک شخصیت روحیه. ببین میرفتم هر یک روز درمون بعد میرفتم پانسمان هم عوض میکنم و اولا باید خودش میدید. ببین من جراحی پا کردم انگشتم قطع کردم میرفتم سر کار، از سه روز بعدش رفتم سر کار باورت نمیشه پامو میداشتم رو میز تو شرکت و کارامو انجام میداد. بعد از سر کار میومدم بودو بودو پانسمان هم عوض میکنم به من میگفت واقعا داری الان از سر کار میای تو با من داری شوخی میکنی؟ گفتم آقای دکتر کرایه خونه دارم به خدا. بعد اینقدر حال کرده بود تو کل بیمارستان میگفت این قنچه رو مثلا من عاجز دادم چقدر اینو همون خشنه با من رفیق شد بودیم من میگفت قنچه چطوری من هم دیگه باش اینجوری بودم دیگه سر بکن عمل سوم بهش بودم آقای دکتر فردا اربعین من نمیتونم ترخیص شم میشه طور خدا جرم میکردیم نامه ترخیص هم بذاریم من همون روز ترخیص شم از ریکاوری اومدم خب باشه دختر میذارم مجبوری خورو بکن اینجوری با هم رفیق شد. با همون خشن دنیا رو من کردم مهربون. همه میدونم تو با این ساله چیکار کردی؟ این ساله هر چه میری میگه قنچه یاد بگی. چقدر این دختر خوش اخلاقه، چقدر این رویه داره. خلاصه بیمارستان رو به چیز آورده بودم، من میرفتم مثلا پانسمان کنم از همون سر با همه شوخیم که همه میدونم با ما باورمون نمیشه تو انگوشت داری با تو قد کرد. چه نقدر خوجسته ای خودم قد شد رفتی که چیکار کنم. اولش که از اتاق عمل مادم، حالا راستش رو بخوام بگم توی ریکاوری که بودم هنوز خب پامو ندیده بودم، هنوز پیش خواهم تصور میکنم که الان دوتا انگوشت نیست، چقدر وحشتناکه، چه شکلیه، خیلی دلم خالی میشد. ولی بعدش که اومدم خونه دیگه البته مدتی هم که پانسمان بود و بعدش خب باش کنار اومدم، یعنی در واقع گفتم که حالا این همه چیز تو دست دادی دیگه، این انگشتم روش دیگه در واقع و جفت ازش درست کردم من که قضیه برام راحت و عادی شه. دوستام از اون ملاقاتم میگفتم ما باورم نمیشه، بعد من برگشتم بهشون گفتم که ببین این میخواست با اون ازدواج کنه، من چون مخالف بودم اینا با هم فرار کردن رفتن.
یعنی تو مقوله پذیرش اتفاقات مختلف قنچه سلطانیه که دومی نداره و به نظر من همین پذیرش بالاش هستش که باعث شده اینقدر قوی و درخشان باشه. اون موقع دیگه اینستاگرام اومده بود و قنچه هم یه اکانت ساخت و اوایل اکانتش پرایویت بود و بعد چند وقت اکانتش رو از پرایویت درآورد و فیدبک آدمای مختلف براش جالب بود.
اون موقع تکاتوک ما یه بار یه عکسی میذاشتم و اینا، بعد یه بار صفحه ما از پرایویت در بردم و چند نفر آدم همینطور دیدن و کامنت گذاشتن. نمیدونم مثلا سال 4 سال پیش بود یا 5 سال پیش بود، مثلا 2-3 نفر برام نوشته بودن وای چقدر جالب و مثلا مثلا آدم ما حالا رو ویلچر نیده بودیم اینجوری باشه، مثلا ای چقدر جالبه که خودت مثلا کاراتو میکنی، مثلا همین مثلا پست گذاشتم رفتم فلان جا، مثلا یه بنای تاریخی رفته بودم فرض مثال، واسه آدمو جذاب بود که خب میبینن یه آدمی تو اگه نگاه کنی ما تا 4-5 سال پیش، حتی الان من خیلی از دوستای خودم میشناسم که با ویلچر، ولی تا حالا یه عکس از خودشون تمام با ویلچر ارائه ندادن، یعنی عکسو یه جوری میذارن که مثلا فقط جلوشون معلوم باشه یا مثلا یه جوری انگار که رو ویلچر نشن. آدم من شاید بگم شاید جز معدود کسا یا شاید تنها کسی بودم که جسارت این که یه عکس در فضای مجازی از خودم با ویلچر بذارم رو داشتم و هنوزم میگم خیلی ها نمیزن و الانم تک و توکن کسایی که با ویلچر عکس از خودشون میزن، یعنی شاید بگم من اولین کسی بودم که این ترس رو در بقیه از بین بردم که آقا ما همینیم، باید خودمون همین مدلی انتشار بدیم. خیلی اون اولا به من میگفتن که مثلا ما هم با ویلچریم ولی خجالت میکشیم عکسمون رو با ویلچر بخوایم بذاریم. ببین آدما کلا از این که اصلا بخوام بگن با ویلچرن چرا تو نمیبینی تو خیابون، آدما خجالت میکشن بیان بیرون، اکثرشون خجالت میکشن 90% شاید بهت بگم. ببین از این که خب احساس میکنن که متاسفانه خب تو دید جامعه ما اینه که کسی که معلولیت داره آدم ناتوانیه، از این که بخوان این رو بیان بیرون. میدونی من همیشه میگم که آقا ما این که با رفتارمون نشون میدیم دیگران با ما چجوری رفتار کنن، من اگر که با اعتماد به نفسم خودم تو خیابون دیگران اون اعتماد به نفس در من میبینن که منو اون شکلی میبینن، وگرنه اگه من یه موجود شاید بد حال ضعیف به نظر بیام آدم ها به من میگن بیچاره. بارها گفتن، قدیما گفتن، الان شاید دیگه نگم بیچاره، بگن آخه بغلم رد میشن. مثلا خیلی از اوقات بغلم کسی میگه وای چقدرم خوشگل، آخه بیچاره مثلا نشسته رو ویلچر. میدونی مردم این ما فرهنگسازی ارتباط با افراد داره معلولیت رو نداریم.
خیلی تجربه سختیه، تا جای قنچه و قنچه ها نباشیم نمیتونیم بفهمیم چی میگن، بفهمیم خب این فرهنگی که میگن منظورشون چیه.
شما فرض کنید توی مهمونی میزبان خیلی هم خوب داره از شما پذیرایی میکنه، شما نگاه میکنید یعنی خوشتیپه، ظاهرش خوبه، همه کارا رو کرده، ولی دست نداره، یه دونه دست نداره، آیا بهش میگی بیا برو فلان جا دست در میاری؟ واقعا اینو پست گذاشتم. بهش میگی توکل کن ان شاءالله به اذن خدا یه دونه دست برات در میاد؟ گفتم هرگز همچین جسارتی نمیکنید، پس چجوری جرأت میکنید به منی که نخام آسیب دیده بگی نخام همونه قطع شده نیست، وجود نداره؟ وقتی وجود نداره تو نمیتونی بهش بگی برو فلان جا توکل کن نخات خوب شه بلند بشی راه بری. واقعا واسه من انقدر اینجور رفتارا پیش اومده، همین الانم هم با اینکه اینقدر تو صفم گفتم باز هنوز میبینم آدمایی که همچین چیزایی بهت میگن. خب البته خیلی هم حس میکنم تاثیر مثبتی داشتم، خیلی ها برگشتن به من گفتن تو دید ما رو نسبت به معلولیت عوض کردی، خیلی ها برگشتن گفتن ما از این که میبینیم تو قوی متوجه این شدیم که آدمی میتونه خب خیلی کارا رو بکنه، قوی بشه. خیلی‌ها برگشتن گفتن ما یه سری مشکلاتو نمی‌دونستیم، نباید رو پل پارک کنیم، نمی‌دونستیم از جایگاه مثلا جای پارک آدمای معلول نباید پارک کنیم. تو اینا رو گفتی فهمیدیم. این تاثیرات مثبتم داشت. من خیلی راضیام از اینکه تو فضای مجازی این صحبت رو کردم و هنوزم در موردش صحبت می‌کنم. ولی متاسفانه همچنان به نظر من خیلی جا داره بخوایم کار بکنیم و واقعا مردم با تو خیابون میگم همین آقا سر ازدواج من واقعا تو روی من به همسرم میگفتن دمت گرم عجب آدم فداکاری هستی، خیلی مردی. من باورم نمیشد خیلی مردی، واقعا هنوزم نمیفهمم از کجا میاد. من از این دوتا مرد جنگی کار میکردم واسه اون زندگی. خیلی مردی چیه؟ و تو هیچ کم و کاری تو زندگی نمیذاری، هر روز سعی میکنی بهتر باشی، پرفکت‌تر باشی، سرویس میدی که آقا این حرفا رو نشنوی، ولی باز میشنوی اینا رو.
و این چیزیه که این بخش از جامعه ما باهاش درگیر هستن، نگاهی که باید اصلاح بشه و فقط با دیدن و شنیدن از خودشون میتونیم این نگاه رو تغییر بدیم و من به شخص تمام تلاشم رو میکنم تا این کار رو انجام بدم. قصه غنچه ما تموم نشده و تموم هم نمیشه. غنچه الان تو زمینه مارکتینگ و تبلیغات فعالیت داره و بخش اصلی درآمدش از اون راه هست. احتمال داره غنچه رو توی اینستاگرام دیده باشید که روی ویلچر توی آشپزخونه خونش میگرده و غذای خوشمزه درست میکنه. غنچه الان چند سالی میشه که توی ارتباط عاطفی خیلی خوبیه و از رابطهش هم لذت میبره. قصه غنچه خیلی حرفا و درس ها داره برامون. از همون بچگیش که چطور به خاطر فرهنگ اشتباه تو خیلی چیزا سرکوب شد، تا جوونیش که تواناییاشو به منبع درآمد تبدیل میکرد و بعدش که چطور وایساد برای ساختن زندگیش و وقتی دید که این راه به ترکستان است عقب گرد رفت تا دوباره از سر جای درستش شروع کنه. قصهشو باید همه بشنون تا ببینن که فقط برمیگرده به انتخاب ما که میخوایم چی کار کنیم. میخواییم بذاریم هر چیزی که برامون پیش میاد رو زندگی کنیم یا هر چیزی که خودمون دوست داریم. باید قصه شنیده بشه تا ببینن که از دست دادن میتونه بد نباشه. فقط باید چشمامونو باز کنیم تا بهتر ببینیم چی یاد داریم و باهاش چی کار میتونیم بکنیم. باید بشنون تا بدونن روحیه ی آدم ساختنیه و ربطی به شرایط نداره. نمیگم ناراحت و غمگین نشیم، ولی این خودمونیم که میتونیم انتخاب کنیم تو اون شرایط نباشیم و اون چیزی رو بسازیم که دوست داریم. خیلی خب، برای اینکه اپیزود طولانی نشه زودتر از بالای منبر میام پایین. چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود 24م پادکست راوی بود. این دومین اپیزودیه که توی نوشتن خط سیرش بهار لاوی عزیز به من کمک کرده. واقعا ازش ممنونم. پارمید شاه بهرامی هم بهم کمک میکنه و کارهای شبکه‌های اجتماعی و سایت پادکست راوی رو انجام میده. واقعا قدردان زحماتتم. خوشحالم که تا اینجا اپیزود رو گوش دادید و امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. خوشحالتر میشم اگه نظر و تجربیاتتون در مورد این قصه رو تو کامنت‌های پادگیرها بخونم. اگه از اپلیکیشن‌های پادگیر ما رو میشنوید ممنون میشم توی اون اپلیکیشن‌ها بهمون امتیاز بدید یا لایکمون کنید یا برامون کامنت بذارید. این موضوع به ما کمک میکنه که این اپلیکیشن‌ها ما رو به افراد بیشتری پیشنهاد بدن و بیشتر شنیده بشیم. اگه دنبال پادکست جذاب و آموزشی میگردید من میخوام بهتون پادکست چهارراه کامپیوتر رو معرفی کنم. چهارراه کامپیوتر مجموعه‌ای هستش که من توش کار میکنم. ما هم آموزش تولید می‌کنیم، هم خدمات طراحی سایت، SEO، اجرا و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری برای شرکت‌های کوچک و بزرگ رو انجام می‌دیم. با توجه به تجربیاتی که تو پروژه‌هامون به دست میاریم و سوالایی که افراد مختلف ازمون می‌پرسن، یه سری موضوع برامون روشن میشه که فکر می‌کنیم لازمه همه در موردشون اطلاعات داشته باشن. میایم اون موضوعات رو به زبان ساده توی پادکست چهارراه کامپیوتر بیان می‌کنیم. این موضوعات معمولاً اطلاعاتی هستن که دونستنشون نیاز همه ی آدم‌هایی هست که توی این عصر زندگی می‌کنن. پیشنهادم هم اینه که با اپیزود 11 فیک نیوز شروع کنید به گوش دادن تا وقتی توی اینستاگرام یا جاهای دیگه میچرخید دیگه هر خبری رو باور نکنید، مثل خبر پیوند نخاع. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه ی اپلیکیشن‌های پادکست و بات تلگرام راوی بشنوید. اگه از ما خوشتون میاد ممنون میشیم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بهشون یاد بدید چه جوری باید از اپهای پادگیر ما رو بشنون. تو پیج اینستاگراممون هم یه سری پست مرتبط به اپیزودها میذاریم که میتونید اونها رو دنبال کنید تا بیشتر در مورد قصه ها مطلع بشید. قدردان همه کسایی هستم که از ما حمایت مالی میکنن. اگه شما هم دوست دارید از ما حمایت مالی کنید تا چرخ تولید پادکست به کمک شما راحت تر بچرخه، ممنون میشم به سایت هامی باش برید و صفحه ما رو پیدا کنید و مبلغ مورد نظرتون رو حمایت کنید. داخل و خارج از ایران هم نداره، از همه جای دنیا میتونید از ما حمایت کنید. اگه پیدا کردن صفحش هم براتون سخته، همینجا توی توضیحات اپیزود هست، گوشیتون رو بردارید، توضیحات رو بیارید، یه جا نوشتم راه های حمایت، از اونجا رو لینک هامی باش بزنید، مستقیم میرید تو صفحه ما توی سایت هامی باش، اونجا امکان پرداخت تومن و یورو و بیتکوین هم هست. خلاصه که ممنونتونیم. رسیدیم به بخش جذاب قرارهای پادکست. اگه بعد شنیدن این اپیزود شما هم قراری با خودتون گذاشتید، ممنونتون میشم تو اپهای پادگیر برامون قرارتون رو کامنت کنید. ممنونم از برند BA که اسپانسر این اپیزود بودن. قرار اول. یادم باشه اگه یه روزی معلم شدم، به همه بچه ها فارغ از قیافه و خانواده و هر آپشن حواس پرت کنه دیگه، به یک اندازه توجه کنم و تواناییاشونو ببینم. اینکه آدم‌ها رو بیشتر از اون چیزی که واقعاً هستن ببینیم به همون اندازه ظلمه که آدم‌ها رو کمتر از چیزی که هستن ارزش بذاریم براشون. با بالا بردن الکی آدم‌ها فقط دارم به خودشون و خودم خیانت می‌کنم. قرار دوم، هوشیار خبرهایی که از جاهای مختلف می‌شنوم باشم و زود باورشون نکنم. خیلی از رسانه‌ها، مخصوصاً رسانه‌های وابسته، هر خبری که بهشون بگن رو هر جوری که بهشون بگن منتقل می‌کنن. اولاً که اخبار نبینم، چون کلاً چیز به درد بخوری نیست و بجز اضافه کردن درد و اعصاب خوردی دردی ازم دوا نمی‌کنه. دوماً، اگه خبری برام مهم بود، با سرچ کردن و صحت سنجی خودم اعتبار اون خبر رو چک کنم. و قرار آخر، بارها تجربه کردم، بارها هم از بقیه شنیدم. وقتی هر چیزی رو از خدا بخوایم ممکنه به مو برسه، ولی هیچ وقت پاره نمیشه. شاید اتفاقات مختلف سختی مسیر رو بیشتر بکنن، ولی میدونم که بی حکمت نیستن. با خودم قرار میذارم که هوشیار این موضوع باشم و حتی اگه داشت به مو میرسید، بدونم اون خدایی که منو تا اینجا حمایت کرده و آورده نمیذاره پاره شه. و مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.
آخر قصه، اما قصه آخرم این نیست. آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطر باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست.